گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی. تاریخ اجرا 21 آوریل 2023، مصادف با 1 اردیبهشت ماه 1402.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران، نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام و احوالپرسی، برنامه ویژه پیغام‌های تلفنی امروز را آغاز می‌کنم. تلفن استودیو 201-747-900-1898 است و همونطور که می‌دونید این برنامه 3 ساعت و ساعت اولش در واقع مال کسایی است که تا حالا زنگ نزدند یا مدت طولانی است زنگ نزدند و مدت زمان صحبت هر نفرم حتی اکثر 5 دقیقه است. خواهش میکنم تلویزیونتون رو خاموش کنید، از طریق تلفن صحبت کنید و مدت زمان را هم به 5 دقیقه محدود بفرمایید تا نوبت به همه برسه. ساعت دوم رو قراره که کسایی زنگ بزنن که به هر حال مرتب زنگ میزنند، پیغام میدند. ساعت سوم باز هم مال کسایی است که تا حالا زنگ نزدن. بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام علیکم.
وقت از مثالی بخیر.
خیلی ممنون. خواهش میکنم. بفرمایید.
من از شهرستان برازجان استان بوشهر خدمت جناب عالی عرض ادب دارم.
خواهش میکنم. بفرمایید.
من قریب 12 سال در خدمت جناب عالی هستم و الان با نهایت آرزویی که داشتم امروز موفق به عرض ادب شدم.
خواهش میکنم. لطف داریم.
من با برنامه جناب عالی زنده هستم و زندگی میکنم.
آفرین.
و اینو هدیه بلند بالا را از حضرت عالی از طرف مولانا و خدا به ما رسید.
خواهش میکنم.
من بازنشسته هستم که هر جا تلویزیونی دارم کانال تلویزیونیم به نام مهندس پرویز شهبازی فقط روشنه.
خواهش میکنم.
با این شعر بیان میکنم: هرچه در اندیشه آید اون فناست، با این شعر زیبا زندگی را آغاز کردم. یک نظامی بودم که با شغل فرماندهی سالها با دوجم و سیستم پادگانی زندگی می کردم.
بله.
از سال 91 با آشنایی این برنامه زندگی رو کلن 180 درجه تغییر دادم.
آفرین.
از خدا غیر خدا را خواستم، زن افسونیست و کلی کاستم. بارها این شعرها را در پیاده روی، در کوه، در کمر به تنهایی با صدای بلند داد میزنم.
آفرین.
و همیشه او را همراه خودم میبینم و با اون صحبت میکنم. من برای اولین بار دارم با حضرت عالی صحبت میکنم و چه آرزویی داشتم. با اولین تلفنم موفق شدم.
لطف دارید.
و با چهره جناب عالی من زندگی میکنم.
لطف دارید.
و این را بسنده میکنم، چون انتظار نداشتم متنی و بیانی را برای خودم آماده نکرده بودم جز با این شعر مولانا. هر چه در اندیشه آید آن فناست، هر چه در اندیشه ناید آن خداست. با این جمله زندگی رو عوض کردیم و این عوض کردن زندگی به یک دنیای دیگه را از مهندس پرویز شهبازی که واسط بین ما و مولانا و خدا بود وضع شدیم. من در پایان از جنابالی بی نهایت تشکر و زندگیم را چه در کار و چه در تفریح و چه در نشست و چه در ورزش با یک نقطه معبود فقط را میرم. امیدوارم بتوانم کامل تخلیه کنم اون فضای منفی درون خودمون را.
آفرین.
و اون را تبدیل بکنیم به یک فضای مثبت و یک فضای شادی و شاد باشیم.
انشالله.
من از جناب عالی سپاسگزار، خداحافظی میکنم، آرزوی توفیق و اون چیزی رم که در توان در قانون جبران این تلویزیون را از خانواده خودم میدونم.
آفرین. بله همینطوره.
من با حضرت عالی خداحافظی میکنم. شما را به خدای بزرگ و تمام بینندگان عزیز را نیز به خدا میسپارم.
ممنونم. عالی عالی. آفرین. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار شما.
بله این پیغام عالی بود، هم به اندازه بود، هم که از دل برآمد و بر دل نشست. عالی بود. بفرمایید.
الو.
بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، خواهش میکنم.
به بخش دای شهبازی، من اولین بار تماس میگیرم. فرزانه هستم از اصفهان.
بله فرزانه خانم، خواهش میکنم بفرمایید. خیلی ممنون که زنگ زدید.
خواهش میکنم. ممنون از شما. من الان حدود 2 سال خورده یه برنامه‌تون رو نگاه میکنم و راستش هیچی آماده نکردم. فقط خواستم بگم که خوشحالم، خدا رو شکر میکنم که با برنامه‌تون آشنا شدم. من قبل از اینکه با این برنامه آشنا بشم اصلا کلن سراغ مسئله دیگه نمیدونم، مسیحیت، چیزای این شکلی که حالا فکر میکردم دینم رو عوض کنم، کار این شکلی انجام بدم، من به خدا میرسم. اما هیچ کدوم هیچ تأثیری نداشت. یعنی با من ذهنی پیش میرفتم و احساس میکردم که اگه دینم رو عوض کنم یا کاری دیگه انجام بدم من به خدا میرسم. اما حقیقتا اینطوری نبوده و الان تازه متوجه میشم که اصلا راهی که رفتم اشتباه بوده و تازه میفهمم که این راه باید تو همین مسیر ادامه بدم تا اگه خدا بخواد ببینیم چی میشه.
بله. شما به نظر جوونم میایید. چند سالتونه شما؟ اگه میتونم بپرسم.
من 38 سالمه.
38
سالمه.
خب جوونی میگه. ولی خب بیشتر 28 و 27 و اینا میزنه صداتو. آفرین آفرین. الان چند تا از پیشرفتاتون میتونیم بگین؟
بالا پیشرفته، این که بگم حالا خیلی نوسان دارم و پیشرفتی که داشتم این که همین که میگم خدای من همین که نجات پیدا کردم از اون حال، از اون حال هوای نمیدونم دین و این صحبت ها اینو کنده شدم و اینکه یه جور آزاد شدم، رها شدم، این خیلی بر من ارزش داره. این که مثلا احساس میکردم یه حالت این که مثلا گاهی به خودم گفتم وای نکنه من دارم اشتباه میکنم، نکنه این مسیحیت من دوستش دارم اما خب نکنه حالا واقعا من دارم گناه میکنم، کامل ترین دینم رو رها کردم. یه اصلا با همون من ذهنی من داشتم پیش میرفتم.
آفرین آفرین.
بله من هیچی آماده نکردم و خیلی خوشحالم که تونستم با تون صحبت کنم. اگه اجازه بدین قطع کنم.
بله خواهش میکنم. شما اینو هم میدونین که لزومی نداره شما دینتون رو عوض کنید تا به خدا برسید. تمام ادیان برای یک کار اومدن که انسان رو حالا به اصطلاح خودمون از حالت من ذهنی ببرن به وحدت مجدد، ولی اشکال ما انسان‌هایی نیست که از این ادیان و از اون پیغمبر هر کی بوده فقط یه سری باورهای جامد گرفتیم. باورمندی دین نیست. همین فضاگشایی و تبدیل شدن و اجازه دادن این که مرکز عدم و خود زندگی یا خدا ما رو تغییر بده این دینه. اشکال ما مردم این است که از دینها فقط باورها رو گرفتیم، با اونا همانیده شدیم و ایجاد یه من ذهنی باورمند کردیم. من ذهنی باورمند دیندار حقیقی نیست، یک من ذهنی باورمند فقط که ظاهر دینی داره یا مذهبی داره، که امروزها هم میدونین در داخل یک دین میدونین شاید بگیم ده ها مذهب به وجود اومده، هر کسی اومده یه جوری تفسیر کرده دینش رو و با آن همانیده شده، گفته این دین اینه بقیه کافرن. در نتیجه توی یه دین فقط اسلام نیست، مسیحیت هم همینطوره. در همین جای مثل آمریکا هم می‌بینیم مسیح‌های مختلف.
من اینقدر کلاس به کلاس شدم، کلاس‌های عرفان، کلاس‌های هر چی فکر کنین استاد، یعنی هر کلاسی که فکر کنین من تو اون همه کلاس‌ها حضور داشتم. که اینکه فکر می‌کردم اینطوری می‌تونم راهمو پیدا کنم، اما هیچ کدوم شاید بگم به دردم نخورد، اگه بگم به دردم نخورد بازم بی‌انصافیه، اما خب اینا همه تجربه شد واسه من، همشون یه تجربه شد که من واقعا بفهمم، شاید قدمایی که بردارم الان محکم‌تر باشه.
بله
نمی‌تونم بهش توضیح بدم.
می‌بینین که قسمت مفید دین رو به اصطلاح که مربوط به دیگه چه می‌دونم راه رسم‌های سطحی زندگی نیست، مربوط به تبدیله. مولانا توضیح داده این آیه های قرآن یا حدیث رو که در برنامه ها من برای شما میخونم، اینها همون قسمت بسیار مفید دینه که بسیار بسیار مفیده، ولی خب مردم به اینا توجه نکردند، فقط حالت جسم و سطحی بودن و اون چیزی که ذهنشون میده گرفتند. بیننده قبل فرمودن که هر چیزی که ذهنشون میده فانیه، اون چیزی که در ذهن نمیاد اون خداست. اون بیت هم بلدین شما، هرچه اندیشی پذیرای فناست، آنچه در اندیشه ناید آن خداست. اینو میدونین دیگه نه؟
الان متوجه
شدم. اون چیزی که در اندیشه نمیتونه بیاد، اندیشه یعنی ذهن ما نمیتونه دربارش فکر کنه یا تجسم کنه، خدا اونه. هر چیزی که ذهنت نشون میده، اهم از باورها، دردها، فکرهای مختلف یا بیرون چیزهای جسمی، مثلا ساختمانهای چیزی که بهش میگیم مقدس که ساختمان نمیتونه مقدس باشه، اینها دین نیستند، اینا خدا نیستند. در واقع دین اون چیزی که توش خدا هست و اون دل مؤمنه بعد اینم که میدونی خوندیم بارها، میگه از زبان زندگی خداوند میگه که من در زمین و آسمان نمی گنجم ولی در دل مؤمن می گنجم. در زمینم حدیثه، بارها خوندیم اینو، یعنی در دل انسان. انسان موجودی است که درونش همون جایگاه خداونده، پس در دل انسان می گنجه و جاهای مثل کعبه و اینها هم نماد همینه. اون ساختمان سنگی تازه هست، مال مثلا فرض کن 1500 سال پیش، 2000 سال پیش، هرچی که اونجا ساختن، اونجا نمیتونه خدا باشه، ولی خدا در دل مؤمن جا میشه. بیننده قبلی هم به زیبایی همینو توضیح دادن. اون شعر دوباره بخونید. هرچه اندیشی پذیرای فناست، آنچه در اندیشه ناید آن خداست.
آن خدا.
بله.
بله. تش.
پس بنابراین
ممنون کردی.
فضا را در اطراف هر چیزی که به اندیشه میاد در این لحظه باز کنید تا به خدا برسید. لازم نیست دینتون رو عوض کنید.
نه، من خدا رو شکر دیگر خیلی وقت الان دیگر هم کلن میگم که اصلا متوجه شدم که راه هم اشتباهه و این اینا همش بهانه است. خب من خدا رو شکر اصلا برنامه شما منو بیدار کرد. متوجه شدم که من راه هم اشتباهه و دیگه برگشتم خدا رو شکر.
میدونین که یه دی هم دینشون عوض میکنند، دین جدیده که میگیرن به دین قبلی فوش میدن، فکر میکنن که این یعنی دینداری. این در واقع شما بر اساس یه سری چیزهای جامد یه من ذهنی درست کرده بودین، حالا من ذهنیتون رو بر اساس یه سری چیزهای جامد دیگه درست کردین. همون من ذهنی هستین، هیچ فرقی نکردین. این هیچ تبدیلی تغییری در وضعیت شما صورت نگرفته. خیلی ممنونم، عالی بود. خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، خدا نگهدارتون.
بفرمایید.
الو.
بله بله، سلام، بفرمایید.
سلام علیکم آقای شهبازی، احوال شما؟
خواهش میکنم، بفرمایید.
حالتون خوب؟ من پدر بزرگ اشکان آرشیم صادقی هستم، خدمت شما زنگ زدم سلام عرض کنم.
خیلی ممنون.
بعد آرشیم صادقی میخواست براتون یه شعر بخونه. از خدمت شما عرض کنم که الان گوشه میدم با آرشین برای شما شعرشو بخونم.
ممنونم از شما، ممنونم که به هر حال پدر بزرگ و مادر بزرگ بسیار عالی هستین.
قربان شما، خیلی ممنون.
مادر بزرگ همسرتون
رو نرزید. ما خاک پای شما هم نمیشیم. شما خیلی به خدمت بزرگی میکنید این اجتماع ما، بچه های ما، اصلا کل جامعه ایران رو دارید متحول میکنید. دستتون درد نکنید.
خواهش میکنم، لطف دارین، بفرمایید.
گوشی شما.
سلام آقای شهبازی.
بله سلام، خوبید؟
خوبم ممنون، شما خوبید؟
بله آفرین، بفرمایید، در خدمتتونید.
من میخواستم از مولانا برای شما یه شعر بخونم.
بله بله، بفرمایید.
خط جهان از پر از لولیان، زهره زند پرده شنگولیان، بیند نزیخ که بعد مسوعش، خنجر و شمشیر کند در میان، ما فشارت پر خود چون خروس، پیش و پسش اختر چون ماکیان، دیده قمار به دوزد فلک، تا که گواهی ندهد برکیان، خفته گروهی و گروهی بسه، تا که کند سود و که دارد زیان، پنجوشش از امشب مهر قمار، سوز نیفکن لب چون ناشیان، بام بقا دیر و به جامه ها، پرده بود خواب و حجاب عیان، ساقی باقی خوش و عاشقان، خاک سیه بر سر این باقیان، زه از آن دست کریمش بنوش، تا که شوی مهتر حلواییان، عشق و مغرست و جهان همچو پوست، تو حلوا و جهان چون پیاز، حلقه من از لذت حلوا بسوخ تا نکنم هدیه حلوا بیان.
آفرین ماشاءالله، آفرین بر شما، آفرین بر مولانا. واقعا آفرین بر شما و مولانا. عجب.
آقای شعبازی، من همیشه کارهایم با فضاگوشایی انجام میدهم.
آفرین آفرین آفرین، خیلی خوب.
من میخوام برندم رو به شما بگم.
برندتونم بگیم.
ناز کردن خوشتر آید از شکر، لیک کم خواهیش که دارد صد خطر.
به به به، عجب برندی داریم ماشاءالله، خیلی
ممنون. حالا گوشی رو میدم به داداشم.
آفرین آفرین، خداحافظ خداحافظ. عالی عالی عالی،
خدا ممنون، خدا نگهدارتون. سلام آقای شعبازی.
سلام، خوبین شما؟
بله خوب هستم.
آقای اشکان، الان چند سالتون شده شما؟
من الان 10 سالم شده.
10 سالم. خواهرتون هم همینطور دیگه، دو قلو هستین درسته؟
بله بله.
خیلی خوب، بفرمایید بفرمایید، خواهش می‌کنم.
من آقای شعبازی، من یه شعر قبلا اشتباه خونده بودم، من بخونم دو شعر برشان بخونم.
بفرمایید.
آقلان جایی اشارت بس بود، عاشقان را تشنگی بانگی رود. حالا میخوام برندم بگم.
بله بله.
شاد باشه باره و ایمن که من کنم با تو که باران با چمن. من قمه تو میخورم تو قم نخر، و تو من مشتست را اثر کدن.
عالی عالی، آفرین.
ممنون آقای شعبازی.
خب کسی دیگه نمیخواد صحبت کنه؟ مادر بزرگت نمیخواد صحبت کنه؟
مادر بزرگت نمیخواد صحبت کنه؟ آقای شعبازی، شما خیلی به ما کمک کردین، خیلی زحمت کشیدین. شما این پیامبر هستی آقای شعبازی، به آدم ها خیلی کمک میکنین.
شما لطف دارین، خواهش میکنیم.
این پدر همه بچه ها انسان ها همه هستین. خدا من شما رو بنده خود کردن، فرشته خدا من شما هستین، ما رو به برد نست چیز کردین که برد کردن آقای شعبازی.
خواهش میکنم،
من شما خیلی خیلی دیدم.
ممنونم ممنونم. ما همه قدرشناس مولانا هستیم که میبینیم شعرهای به این زیبایی، به این پرمغزی گفته، و سپاس از شما کودکان که تشخیص دادین اینا ابیات طلایی هستند، اینا رو حفظ کردین، در زندگیتون دارین به کار میبرین. همین الان خواهرتون میگفتن که من در رویدادها با فضاگوشایی عمل میکنم. شما هم فضاگوشایی میکنین نه؟
بله، من همیشه فضاگوشایی میکنم.
آفرین.
وقتی میخوام درستم رو شروع کنم فضاگوشایی میکنم.
عالی عالی. خب کسی دیگه نمیخواد صحبت کنه؟
نه دیگه، پدر بزرگ هم زور جستی کسی نیست.
ممنونم، خدا حافظ شما. عالی عالی، بفرمایید.
الو.
بله بله، سلام.
سلام آقای شعبازی، خوب هستین؟
خیلی خوب، بله ممنونم، خیلی خوب. شما خوبین؟ الو، قطع شد. بله بفرمایید.
سلام به شهبازی عزیز.
سلام علیکم.
سلام، احوال شما؟ ببخشید من تلویزیون رو کم کنم. آقای شهبازی، ضمن اینکه سال نو رو بهتون تبریک میگم، گرچه یک ماهش هم گذشت،
خیلی.
ولی ببخشید شما توی برنامه 950 نسرین هستم از تهران. عذرخواهی میکنم که بار اولی نیستم که زنگ میزنم، ولی خب چون فرمودید که اگر دیرتر مثلا دیر به دیر زنگ میزنیم میتونیم اجازه داریم
خواهش میکنم بله
صحبت کنیم.
شش ماه
ببخشید، شما توی برنامه 957 فرمودید که اون غزل 2142 خیلی شبیه به سوره نجمه.
بله.
من خیلی رفتم روی سوره نجم دیگه تمرکز کردم، اگه اجازه بدید من چند آیش رو خدمت شما
بفرمایید. بله خواهش میکنم.
ارتباط داشت.
بله بله شما بله. شما ارتباطش رو پس پیدا کردین.
خواهش میکنم. خیلی از آیات اصلا خیلی روشن کننده بود، خیلی قلب من روشن کرد و واقعا ازتون ممنونم آقای شهبازی.
خواهش میکنم.
چقدر راه روشن میشه، چقدر مولانا به ما کمک میکنه توی فهم قرآن. من سالهای سال بود که قرآنو دوست داشتم نمیفهمیدم، بعدا میفهمم که چقدر من 180 درجه اصلا یه چیز دیگه فکر میکردم، ولی چقدر چیزای قشنگ توش هست. دوست عزیزمون که قبل از دخترم خواهر برادر قشنگ صحبت کرد فرمودن که میخواستن دینشون رو عوض کنن. ما دین خودمون رو نمیشناسیم، دینا همه یکی هن، پیامبرا همه یکی هن، مولانا و حافظ و فردوسی همه یکی هن،
همه یکی هن.
ولی خب من اشاره برم سراغ آیه ها که وقت زیادی نگیرم.
آیه
23 میگه که آیا انسان، من از روی قرآن بخونم، آیه 24 و 25 که بین دو آیه خیلی مهم قرار گرفته که همین دین رو واقعا توضیح میده و توی غزل هم همین رو توضیح میده. آیه 24 میگه مگر برای انسان اون چه آرزو کند خواهد بود. پس ما اینجا یه سوال واقعا از خدا از ما میپرسه، یعنی ما رو داره آگاه میکنه و مولانا خیلی قشنگ اینو باز میکنه. مگر برای انسان اون چه آرزو کند خواهد بود. خب مولانا میگه که هر کی در یه شاهراه رو معرفی میکنه که ما اگر توی این شاهراه باشیم به در و دوله نمیافتیم و توی این شاهراه قرار بگیریم بر راه هموار خواهیم بود. بعد خدا خودش گفته که قسمت انسان اینه که به ابدیت و بی‌نهایت من زنده بشه، همونطور که گل برای شکوفایی خلق شده شکوفا بشه، خوشبو باشه. پس انسان هم همینطور برای شکوفایی به وجود اومده. بعد توی بیت 11 غزل 2142 گفته شده که قسمت گل خنده بود، گریه ندارد چه کند. یعنی قراره که شکوفا بشه، قراره که به آرزوهاش برسه انسان. سوسن و گل می شکوفد در دل هوشیارم از او. ملاک این دل هوشیاره، یعنی اگر دل هوشیار باشه از جنس خدا بشه آرزوهاش برآورده میشه. حالا آرزوی بزرگی که ما داریم نه آرزوهای دنیایی و به قول شما شکوفا شدن همانیدگی ها. بازم اینجا قرآن برگردم گفته که در اونجایی که خب خیلی توضیح داره این سوره نجم، من مجبورم که بعضی قسمت ها رو نگم، نمیتونم همه اینا رو توضیح بدم. یه جا میگه که وقتی که این اتفاق افتاد و انسان با یا حضرت محمد با جبرئیل دیدار کرد و اون وحیش رسید، بعد میگه لقد رأى، میگه که و انسان اون قسمت آیات بزرگ پیغمبرش رو، آیات بزرگ خدا رو دید. آیات بزرگ خدا، خب اگر ما آرزوهامون رو تقسیم بکنیم به آرزوهایی که دنیایی و آرزوهایی که واقعا از هوشیاری حضور میاد، از فضاگوشایی میاد، یعنی اون فضاگوشایی بزرگ رو ما بتونیم ببینیم و که بتونیم به بی‌نهایت و ابدیت خدا زنده بشیم. خب این توی آیه 18 هست که انسان میتونه، یعنی در استعدادش هست که به آیات بزرگ خدا هم پی ببره در فضاگوشایی. و بعد توی این فضاگوشایی توی این آیه 26 مثلا معرفی میکنه که آیات بزرگ خدا چیا هستن. البته با کمک مولانا من اینو اگه درست متوجه بشم خیلی خوبه. پس انسان میتونه به آرزوش برسه. آیه 24 گفته بود مگر برای انسان آنچه آرزو کنه خواهد بود. پشت سرش آیه 25 میگه پس آخرت و دنیا از آن خداست. خب ما از صحبت‌های شما متوجه شدیم قرار آخرت و دنیا زندگی الان و بعد از مرگ ما نیست. زندگی حالت ذهنی میشه دنیا و حالت فضاگشایی ما آخرتی که اول و آخر هم مال خداست. اول اول و اول آخر هم که خود خداست. پس این میان چه اتفاقی میفته به جز همانیدگی که ما نمیتونیم از جنس خدا باشیم. پس اگر 24 و 25 به ما اینو میگه که انسان میتونه به آرزوهاش برسه اگر از این سهول آخر خودش باشه، مثلا من وقتی که از دل هوشیار نباشه، از دل همانی بگی باشه، پس دیگه نمیتونه به آرزوهاش برسه. بعد این دوتا آیه رو به نظر من که قرار گرفته بین آیه 23 و 26، آیه 23 ما رو در حالت باورها بررسی میکنه، آیه 26 ما رو در حالت فضاگشایی بررسی میکنه. در حالت 23 از بت‌ها یا همین همانیدگی‌ها صحبت میکنه که میگه که اینها نیستن مگر نام‌هایی که شما و پدرانتان آنها رو نامید، یعنی همین باورهای مندرآوردی خودمون، و خدا هیچ حجتی بر آنها نفرستاده. آنان جز از گمان و هوای نفس خیش پیروی نمی‌کنند، در حالی که از سوی پروردگارشان هدایت برایشان آمده. هدایت اصل قرآن، یعنی اصل آیات قرآن، اصل صحبت‌های بزرگان که روشن کننده آیات قرآن هستند، که چقدر ما تو این برنامه هم متوجه میشیم که اصل دین ما چی داره میگه. پس ما اینا رو رها کردیم و رفتیم سراغ یه سری بت‌پرستی ها، همانی دیگه پرستی ها، راهایی که اصلا هیچ حجتی خدا توی آیه 23 گفته خدا هیچ حجتی برای اینا نفرسته. من به عنوان یک کسی که به هر حال 60 سال زندگی کردم دارم فکر میکنم باید خودم رو به قول معروف بازبینی کنم، افکارم رو ببینم که چه قسمتش به این آیه 23 برمیگرده و چه قسمتش رو خدا حجت براش فرستاده. بعد توی آیه 26 میگه که چه بسیار فرشته ها که در آسمان هاست که شفاعتشان سودی نمیبخشد مگر پس از اون که خدا برای هر که بخواهد و بپسندد اجازه دهد. پس ببینید اینجا برای این که ما به آرزوهامون برسیم، خب شفاعت کننده هست. شما میریم یه جاهایی که یا توی زمان خاصی خدا خدا میکنیم که به آرزوهامون برسیم، حالا چه دنیایی چه کسی که آگاه شده باشه و اون هوشیاری اصیل رو میخواد. پس اینجا خدا کسانی رو، فرشته هایی رو قرار داده. حالا این فرشته ها فرشته هایی نیستن که ما باز با هوشیاری جسمی فکر کنیم قرار یه کسی بر اسب سوار بشه و بیاد و مثلا ما رو به آرزوهامون برسونه، نه، یا مثلا آسمان باز بشه و یه دفعه اتفاقی بیفته. فرشته ها رو توی غزل 4 بیت 5 بیت در همین موضوع که میگه صبر همی گفت که من مجدده وصلم از او، پس صبر داره حرف میزنه، میگه من مجدده وصلم از او. شکر همی گفت که من صاحب انبارم از او، اینا فرشته های خدا هستن. عقل همی گفت که من زاهد و بیمارم از او، عشق همی گفت که من ساحر و طرارم از او. آیا به جز این عشق که ساحر و طراره و اون سحر باطل رو، اون باورها رو از ما میگیره و خودش رو جایگزین میکنه، ما به فرشته دیگه نیاز داریم؟ نیاز داریم آیا؟ سوال کنم بهتره. روح همی گفت که من گنج و گوهر دارم از او، گنج همی گفت که من در بن و دیوارم از او. و همینطوری خلاصه که علم مهتر بازاره، زهد واقف اسراره، و همه اینا کمک کننده های ما هستن که اگر بهشون متوسل بشیم، یعنی اون چیزی که درست معرفی میشه، اون صبر واقعی رو، نه صبر تحملی که توی ذهن ما رو ببره، اون صبری که فضاگشایی میخواد و واقعا توی برنامه ها دیگه اینقدر روشن میکنه شما رو، شما این مسائل رو، که انشالله ما میتونیم به این فرشته ها دسترسی پیدا کنیم و به آرزوهامون برسیم. من وقت شما رو
خیلی ممنون. بله البته. نمیدونم غزل شما چند بار خوندین، میتونم بپرسم؟
آقای شهبازی، از همون لحظه‌ای که شما برنامه رو تموم کردید تا الان باور کنید شاید فقط خواب و یه غذا درست کردنی بوده. من همه چی گذاشتم کنار و نشمردم، شاید 200 بار نشده باشه، ولی شما فرمودید 200 بار سوره نجم رو بخونیم و 200 بار غزل، ولی خب خیلی چیزا توش هست. حالا اشتباه هم شاید کرده باشم دیگه، شما میبخشید، ولی من خودم دلم روشنه که اینا همه فرشته های خدا هستن، اینا شفاعت کننده هستن و اینا همون دستاویزای ما هستن به سمت اون راهی که مولانا میگه هر که در این راه نرود در رودول است راه.
بله بله.
من که در این شاه رهم بر ره هم بارم از اون.
بله. خیلی چیزهای دیگه اوائل هست که اگر اوائل همون سوره که آشکارا به این
غزل اجازه بدید. بله میگم
حالا دیگه دوستان دیگه هم رو خط هستن میخوان صحبت کنن، شما یه دور دیگه این بررسی رو، مقایسه رو بفرمایید. اون چیزی که مولانا میگه مازاغ البصر، چشماش نلغزید،
مازاغ البصر،
بله بله، اینا رو هم ببینین شما. خیلی دره و دوله است رهش.
بله.
یعنی چشای پیغمبر نلغزید، چشمای ما هم باید نلغزه. نلغزه پس کجا میلغزه؟ میره به همانیدگی ها دیگه. اینطوری نیست که ما واقعا فضا رو باز میکنیم با مرکز عدم جلو میریم. میگه او این کار رو کرد، شما هم این کار رو بکنید. مازاغ البصر یعنی همین دیگه، چشمانش نلغزید و
طغیان
نکرد. بله، ما طغیان میکنیم، چشمامونم به همانیدگی ها میلغزه. این همون رد و لادوس که مرتب میایم ذهن. بله، اونم میگه من شما رو میبخشم، شما در تعهد سست هستین. همه اینا رو با هم قاطی کنید، خیلی چیز جالبی در میاد. پس باهاتون خداحافظی میکنم. عالی، ممنونم.
ممنونم.
حالا چیزی جدید پیدا کردیم، باز هم لطف کنیم بیایم بگیم.
خواهش میکنم، خواهش میکنم. چشم.
بله، ممنونم.
ممنون.
خواهش میکنم. خداحافظ.
قربانی شما. خدا نگهدار. خداحافظ.
بفرمایید.
سلام.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر.
خیلی ممنون. بفرمایید خواهش.
حال شما خوبه آقای شهبازی؟
خوب، بله.
من پرویزم.
خب دیگه،
همشهریتون.
خیلی خوب آقای.
چند هفته قبل پس.
بله.
بله. من هفته چند هفته پیش زنگ زده بودم.
بله.
نه، چون هول شده بودم، یعنی تلفن چه انتظار نداشتم که تماسم موفق بشه. بعد موقع بس شدن هول شدم و نتونستم به طور کامل از برنامه‌تون و از شما تشکر کنم و راجع به شعرهای مولانا چیزی بگم. الان میخوام ضمن تشکر از برنامه جنج حضور،
بله،
و تمام دستم در کاران، چند بیت از مثنوی معنوی و یک بحر طویل از آفرینش حبوط انسان به دنیای جسمی،
بله،
و سختی هایی که با درست کردن من ذهنی متحمل شده را به زبان ترکی به ترک زبانان عزیز از شاعر نامی اردبیل شادروان عاصم اردبیلی به عنوان جهندم دبی تنجل قرائت کنم، اگه اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم. یادمون باشه که مدت زمان صحبت 5 دقیقه است، حالا 6 دقیقه هم
5 دقیقه. این البته شعر درازه چون بحر طویله، اما من سعی میکنم تا همون 5 دقیقه، اگه وقتن زیاد بشه
بفرمایید.
حالا عوض میخوام دیگه. حالا از این که دوباره تماس گرفتم فقط خواستم اون تشکر خودم از خدا و مولانا جان و شما و شهبازی عزیز و همه اعضای برنامه جنج حضور و برنامه انسان ساز جنج حضور و کودکان عشق و جوانان عشق و کلی عزیزانی که در پخش و نشر این برنامه دررفشان زحمت چشیده و همکاری می نمایند تشکر کنم. ببخشید، حالا نینامه که هست، حالا چون اون شعر تقریبا به این برمیخوره به خاطرم میخوام اونو بگم.
بفرمایید.
بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند، چز نیستن تا مرا ببریده ام، از نفیرم مرد و زن نالیده ام، سینه خواهم شرحه شرحه از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق، هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جویت روزگار وصل خیش. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم، هر کسی از زن خوش شد یار من، از درون من نجست اسرار من. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست، تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. راست آی شهبازی اجازه میفرمایید من شعر ترکی رو بخونم؟
بله بله، بفرمایید. بله،
اما این واقعا یه شعریه که همه رو تقریبا احساساتی میکنه و اون درونشو باز میکنه. حالا اگه اجازه
بدید
بیشتر شد عذر میخوام.
خواهش
فلعین قام علمنن بیر آتلمش یره اند بیر فلاکت آنانن جان شیرتنن سدون اند بلن اسکر شلسن چینینه آلد تای توشنن دالی قالد سارı gül misli saraldı, günü tək bağrı qaraldı, dərd əlindən zara gəldi, günü günlə qara gəldi. Xan çobansız selə tapşırsın özün, yurdumuza bir sara gəldi. Hələ insan ki, məsələn, əvvəl ki, miyad, həmin ədəm budur, bəd mənə zeyni rov, mibafəyinə, az öncə şurumşim. Bir vefasız yar elinden sana gelmez yara geldi. Bir yazık kız can elinden cana gelmez cana geldi. Geçecek de elamut damenesinden buraya dermana geldi. Bir adamsız sürü adlı, eli bağlı, dili bağlı. Hala ince sürü bir şey hamun mene asliyim o. که چجوری مثلا گرفتار میشه و میمونه. سوره کمدر؟ سوره بیر جلدی جهندنده بیتیبدیر، سوره بیر دامجد جلدن احراخ ازده ایتیبدیر همین عشق. سوره یول یولچوسودر، ایریده یوخ دوزده ایتیبدیر. سوره بیر مرسیهدیر اخشایراخ سجدا ایتیبدی، او چنیلرده چی ایتمیشتی ازلدن، او دو چلدن ده ایتیبدی. سوری بی جزلری باغلی، یوزی داغلی، سوزی داغلی، اولو هردن هارا باغلی. باشلایب دوغمد یارین، اولو بلبتده یارنن، الیزیب هر نوارنن، Qorxmayıb şəhrimizin qışda amansız boranından, nə qarından, cədir avarə, tapa yandırıcı, dərdinə çarə tapa bilmir. Çox sevir eşqi başından ata, amma ata bilmir, ola bax, olçı dalınca qaçır amma çata bilmir. Ova bax, ovçu dalınca qaçıranma çata bilmir. İş dönüb, leyli düşüb köllərə məcnun sorağında. Şirin əldə teşə dal parçalayır Fərhad oturmuş otağında. Təş nələb qu, necə cür can veridər yağırağında. Gözdə həsrət yerini xoşlayıb ibham dodağında. Varlığın son əsəri az qalır istin yanağında. Sanki bir çözdü bürənmiş külə varlıq ocağında. Sanki bir çözdü. Çöz həm nəxsiyyər edir. Sanki bir çözdü bürənmiş külə varlıq ocağında. Çözəyir, çözəyir piltəkimin. Yağ tökənibdir çırağında. Boy atır rəngi bağında, qocalır cənci çağında, bir adamsız, suri adlı, əli bağlı, dili bağlı. Suri can umma fələkdən, hələ incə fələk həmin mənə zeyni edir. Suri can umma fələkdən, fələyin yoxdur vəfası, yəni həmin dünya. Nə qədər yoxdur vəfası, o qədər çoxdur cəfası, köhnə rəqqasə təkin, hər kəsə bir cürdə ədası. O ayaqdan düşəni istər ayaqdan salan olsun. O talanmışları istər günü gündən talan olsun. O atılmışları istər hamıdan çox atan olsun. O satılmışları istər qul edərkən satan olsun. Neynəmək, neynəmək, qurqu bücürdür. Fələyin nəzmi əzəldən olub əzdadinə bağlı. Qarasız ağlar olanmaz, dərəsiz dağlar olanmaz, ölüsüz sağlar olanmaz, gərək ər bir gözələ, bir dənə çirkin də yaransın, biri ənsin yerə göydən, biri ərşə ucalansın, biri çalsın ələyək qəmdən izində, biri sahildə sevinci ilə dayansın, biri zillət paladın başa çəkib yazsa da ancaq, birinin bəxt oyansın. Biri qullansa da nəhmətlərə yersiz, biri də qanə boyansın. Ey adamsız suru adlı, saçlarından dara bağlı. Ustad, icazə verəm, bəli, yaş xeyli xubə, heybəmiyyət nəxunə. Neynəmə, iş belə gəlmiş, kör gələndə gülə gəlmiş. Fələyin əyri çamanında olanı oh, atılanda düzə dəymiş. Dilsizin bağrını dəlmiş, əyri qalmış, düzü əymiş. Onu xoşlar bu fələk, el sarasın, sellər aparsın. Bülbül əstək çəkərək, gül səmərin yellər aparsın. Qeysi çöllərdə qoyub, leylini məhmillər aparsın. Xısrovu şiirin ilə əl-ələ versin, Fərhadın qaməti nəysin. Baxaraq çərxi zaman, Nəşiyə gəlsin, çifəd olsun, çurlar solsa da solsun, biri baş yolsa da yolsun, sıska bir ulduzaya olmasa ulduzlar içində, bu səma zülmətə batmaz, daş atan kül başı qoymuş, daşını özcüyə atmaz, sən yetişsən hədəfə, onda fələk məqsədə çatmaz, daha əfsanə yaratmaz, Sur ey başı bəlali, zamanın qanlı qəzali. Hələ inəm fərab edir. Suri bir quşdur, xəzan ayrı salıbdır yuvasından. Əli zübdir atasından, cücədir, heyf ola süt görməyib əslan anasından. O Züleyxa kimi Yusif deyin almır libasından. Buna qani idi, buna qani idi, tənəffüs eləyir yar havasından. Dət verən dərdə salıb, amma xəbər yox davasından. Ağlayıb sıskayaraq, bəhrə aparmır duasından. O bir ayinədir, rəssam çəkib üstünə zəngar. Onda yox qudrəti qufdar, üzü çirçin. Dili bima, gənc vəxtində dil azar. Görəsən, kimdi xəta akar? Görəsən, kimdi cəfə akar? Ustadın tamış.
Xeyli məmnun. İnə ismi şair o, lütfən. Yəbər deyə bəyin, zəndə əsən din şair?
Mən Şadrəvan qoftəm.
Şadrəvan.
Kən səli piş, qabir əhmət izədi peyvəstən, Asım Ərdəbili, in... دو تا بحر تحویل داره، یکی بحلول سامیه، بحلول دوم، یکی هم جهنم نبی تنجیل. واقعا حالا من اون زمانایی که مثلا 20 سال پیش اینا رو دوره ای که مثلا تو دانشکده مخابرات بودم، اونجا دانشجوها به من دادن این شعر رو، من اون موقع همش رو حفظ کرده بودم. بعد همیشه که با همکارامون ماموریت اینا میرفتیم تو ماشین، من اینا رو میخوندم، اکثر همه گریه میکردن، چون شرح هم میدادم گریه میکردم، واقعا خوش بود. به خاطر همون منم خواستم که تو این برنامه این شعر گفته بشه که لااقل ترکی زبانهای خودمون یا مثلا من ترکی زبانان کشورهای دیگه هم اون حال هوای من ذهنی و یا اون طوری جدا شدن انسان اینا رو خوب بتونم. حالا وقتم هم اضافه شد، من خیلی عذر میخوام از بینندگان عزیزم، عذر میخوام که حالا من وقتشون رو گرفته، انشالله با تأثیر این شعرها عوض بشه. حالا یه شعر بیام که همه برند میگم، منم یه برند بگم دیگه اجازه
بفرمایید. بله.
که درون سینه شرحت داده ایم، شرح اندر سینه بنهادیم.
خیلی
زیبا،
عالی عالی.
حالا اون شعری هم که شما امروز زیاد گفتیم، به عشقان اینا، هرچه اندیشی پذیرای فناست، آنچه در اندیش ناید آن خدا.
آفرین آفرین. ممنونم. پس باتون خداحافظی میکنم. عالی عالی. خداحافظ. بله. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
خوب هستیم؟
خوب بله.
دیگه. خدا رو شکر که شما خوب هستیم.
دیگه چرا خوب نباشیم؟ شما بینندگان دارین شعر مولانا میخونیم، پیغام میدین، ما هم در خدمت شما نشستیم گوش میکنیم، از این بهتر دیگه چی میشه؟
خدا رو شکر که شما خوب هستیم.
خدا رو شکر که سالمم هستیم.
به لطف شما این همه آدم خوب شدن، این همه آدم دوباره آدم شدن. البته خودم رو میگم، ببخشید با همه کار ندارم. یه زمانی واقعا آدم نبودم. شما منو آدم کردید.
اختیار دارین. خواهش میکنم.
من خودم معرفی کنم. من مریم هستم، از اروان زنگ میزنم. یه دفعه دیگه هم زنگ میزنم ولی تلفنم قطع شد.
بله.
یه چند تا تلفن قبلم بود، من بودم، تلفنم قطع شد ولی دوباره خدا کمک گرفتم و وصل شدم.
امروز تماس گرفتم.
بله.
بله بله. خواهش میکنم. بله. بفرمایید مریم خانم.
آقای شهبازی، اون دفعه‌ای که زنگ زدم بهتون گفتم که من واقعا وقتی خودم رو شناختم پر از خشم و کینه و حسادت و پر از درد بودم. انقدر درد داشتم که اصلا همش دنبال یه نفر میگشتم که باهاش بجنگم.
بله.
بعد انقدر احساس خودکمبینی، احساس حقارت، احساس گناه، احساس همه اینا رو جمعاً با هم دیگه داشتم. بعد گفتم اون دفعه، گفتم احساس میکردم اگه ازدواج کنم شوهرم به من این حسا رو به میده، حس بهتری به میده، یعنی اون حس حقارت هم شاید کم بشه. حس بعد فکر میکردم اگر ازدواج کنم ترسام کم میشه.
بله.
خلاص ازدواج کردم. از اونجایی که شما خودتون بهتر میدونین، بهتر که نشد بدتر شد.
بله.
بعد بچه به دنیا آوردم ولی حوصله بزرگ کردنشون رو نداشتم. رفتم سر کار، اینا رو بیچاره ها رو میذاشتم مهد کودک. همیشه هم احساس گناه داشتم بابت این که میذاشتمشون مهد کودک، ولی دیگه چاره‌ای نداشتم چون انقدر در درون خودم آشفتگی و انقدر مسائل زیادی داشتم که اصلا نمیتونستم تحملشون کنم. خلاصه از بدتر، یعنی اون بدر رو انتخاب کردم. گفتم اشکال نداره، حالا تو مهد کودک یه جوری بزرگ میشم. خودم کار کردم، با کارم هم هویت شدم، با پول هم هویت شدم. اصلا نمیدونین واقعا من یه آهنربایی بودم که به همه چیز میچسبیدم. من الان 12 سال دارم برنامه شما رو گوش میکنم. تو این دوازده سال کار کردم و درد کشیدم. کار کردم، یعنی رو خودم کار کردم. اینقدر که من مسئله داشتم، اینقدر که مشکل داشتم، الان میگم 12 ساله دارم درد هوشیارانه میکشم و کار میکنم و کار میکنم و کار میکنم. یه لحظه این برنامه رو ول نکردم چون من اینقدر درد دارم. الان بهتر شدم، الان خیلی بهتر شدم. اینقدر درد داشتم که اصلا نمیتونستم. آقای شهبازی، من تمام این حرفایی رو که شما میگین مو به موش و با تمام وجودم لمس کردم. مانع سازی، مشکل سازی، دشمن بینی، چه می‌دونم، هر چیزی رو که شما میگین دونه به دونه‌شو با تک تک سلولام احساس کردم. یعنی شما اینقدر این برنامه رو خوب اجرا میکنین، اینقدر اطلاعات دقیق میدین که هر کدوم از اینا، یعنی شما فکر کنید مثلا ما می‌خوایم از اینجا بریم حالا تو تهران، می‌خوایم از تهران بریم مشهد، تو مشهد خیلی راهه، با مثلا ماشین میخواییم بریم، اینقدر اینجا تو راه تو مسیر چیز هست، اطلاعات هست که مثلا از اینجا برو تا برسی به مشهد. شما دقیقا همین کارو کردین، یعنی اینقدر اطلاعات دادین به ما، اینقدر ذره ذره این چیزا رو گفتین که اگر هر کسی بشینه فقط رو خودش کار کنه واقعا بهشت رو پیدا میکنه. یعنی شما خودتون بهشتین، اومدین بهشت رو دارین به همه مردم ارائه میکنین. ما تو جهنم زندگی میکردیم، من خودم رو میگم، من تو جهنم، یعنی واقعا تو جهنم زندگی میکردم. خونه خودم رو جهنم کرده بودم. بچه هام، شوهرم، دائم اینا از تیررس من در امان نبودن. انقدر که من مسئله داشتم، شوهر من موقعی که من با اون ستیزه میکردم هیچی نمیگفت. من از اینکه هیچی نمیگفت بیشتر آتیش میگرفتم. میگفتم چرا تو هیچی نمیگی؟ تو پاشو با من دعوا کن. بعدها فهمیدم همین دعوا نکردن اون خیلی به من لطف بوده، خیلی به من کمک کرده که من حداقل جنگ تو خونم راه نیفتاد. فقط من داد و بیداد کردم، من سر و صدا کردم، با من ذهنی جنگ و ستیزه کردم، ولی اون بیچاره هیچی نگفت.
بله
آقای شهبازی، واقعا یعنی من نمیدونم چجوری باید از شما تشکر کنم. یعنی من نمیدونم چی باید به شما بگم، چی کار باید برای شما بکنم که منو از یک جهنمی، واقعا از یک جهنمی که تمام دردها، یعنی من انقدر درد داشتم، من مشکلات جسمی داشتم، یعنی تو این 10-12 سال من نمیتونستم آقای شهبازی بخوابم. من خواب و خوراک، یعنی خدا خواب و خوراک از من گرفته بود، میگفت نمیذارم هیچی بخوری، نمیذارم بخوابی تا آدم نشی. برای اینکه من اینقدر درد ایجاد کرده بودم. شما تو برنامه گفتین که خدا به داوود گفتش که، حضرت داوود گفتش که من تو نمیتونی به من زنده بشی چون مشکلات تو خیلی درد ایجاد کردی. منم درد خیلی درست کرده بودم آقای شهبازی، خیلی. به یکی از آدمای نزدیک اقوام من خیلی بد کردم، خیلی نمیتونم اسمشو بیارم، خیلی بد کردم و خدا الان منو آورد. یعنی یه جوری کرد که من دائم فرار میکردم از این آدم، فرار میکردم و من آدم خیلی مغرور و متکبری بودم. اینقدر غرور، از یه طرفی احساس حقارت، یعنی اینی که شما میگین نفاق ما داریم در درون من ذهنی، از یه طرف حس حقارت داری، از یه طرف تکبر و غرور داری. واقعا این دوتا رو وقتی آدم در خودش میبینه میگه خب کجای کاری تو؟ تو این تکبری، تو این غروری، تو این حقارتی، تو چی هستی اصلا؟ تو خودت میدونی چی هستی؟ خلاصه آقای شهبازی، من نه خوابم نه خوراکم درست نشد که نشد، یعنی دکتر رفتم، هر کاری کردم درست نشد. فقط به من گفت تو باید خدمت کنی، یعنی جز خدمت کار دیگه ای نمیتونی بکنی، فقط باید خدمت کنی تا این کثافت هایی رو که پشت سرت گذاشتی اینا رو پاک کنی. و من الان تقریبا میشه گفت 2 روز در هفته 4 روز از این آدمی که همیشه فرار میکردم و نسبت بهش احساس دشمنی داشتم، الان در هفته 4 روز ازش مراقبت میکنم. و آقای شهبازی، این آتیشی که شما میگین در آتیشه، اگر وارد بشی بهشت میشه. من همیشه از این در آتیش فرار میکردم، همیشه فرار کردم، ولی بالاخره انقدر خدا به هم فشار آورد، گفت باید وارد این در آتیش بشی. و من وارد شدم. روزای اول گریه می کردم آقای شهبازی، نمی تونستم، انقدر گریه کردم، انقدر حالم بد بود. ولی بعد به مرور دیدم نه، این در آتیش نیست، این در همون در بهشته، این در همون در آبه. یعنی اینا رو شما دونه دونه گفتین، ولی ما نمی فهمیم. ما توی من ذهنی احمقیم، نمی فهمیم. ما توی من ذهنی هیچی نمی فهمیم. یعنی اینا رو باید انقدر تکرار کنیم، انقدر با خودمون بگیم تا بشینه تو جونمون. ما با من ذهنی اصلا هیچی حالیمون نیست، مثل یه حیوانی. حیوان باز بهتر از ماست، حیوان باز به کسی ضرر نمیزنه، به کسی آسیب نمیزنه، کسی رو دچار مشکل نمیکنه، با کسی دشمن نیست. ولی ما هستیم، ما همه این کارا رو میکنیم، ما تو من ذهنی همه این کارا رو میکنیم. و من الان بعد از این که یعنی خدا دائم به من میگفت تو باید این کار رو بکنی، تو باید این کار رو بکنی. آقای شهبازی، اصلا مگه میشه آدم خدا بهش یه کاری رو بگه دائم باید بکنی ولی میگه نه من نمی کنم، من نمی کنم؟ یعنی چی؟ یعنی تو اون من ذهنی رو به اون خدا داری ترجیح میدی.
بله،
ولی اون از ترسه. یعنی من انقدر که ترس داشتم، این ترس ها تمام وجود من رو خورده بودن. یعنی من از ترسم میگم نه خوراک داشتم نه خواب داشتم. تا بالاخره میگم اینجا که میگه تن به خدمت بده، تن به خدمت دادم با اینکه خیلی واقعا درد آورد روزای اول، ولی وارد اون آبی شدم که شما گفتین، وارد اون بهشتی شدم که شما گفتین. از طریق اون آدم من خدا رو بیشتر و بیشتر احساس کردم، از طریق اون تعظیم خدا رو فهمیدم، از طریق اون توحید خدا رو فهمیدم، از طریق اون آدم فهمیدم که بابا تو هیچی نیستی، تو هیچی نیستی، چرا فکر میکنی کسی هستی، چرا فکر میکنی کسی هستی، آخه تو کی هستی؟ در یک معنی ذهنی که پر از دردی، پر از مسئله‌ای، واسه همه درد و مسئله درست میکنی، تو چی هستی آخه؟ چرا اینقدر به خودت غرور و تکبر داری؟
آفرین
آقای شهبازی، من نمیدونم واقعا باید به شما چی بگم، از شما چجوری تشکر کنم. یعنی من اگر این برنامه نبود، من شاید خیلی بیشتر از اینم اصلا مرده بودم.
بله.
چون من یه من ذهنی خیلی وحشتناک بزرگی داشتم آقای شهبازی. میگم 10-12 سال من دارم کار میکنم، یعنی انقدر من این برنامه رو مداومت، چون درد زیاد داشتم آقای شهبازی، درد خیلی زیاد داشتم، درد زیاد درست کرده بودم.
خب شما
بالاخره با مداومت و تکرار و تکرار این برنامه ها، تکرار اصلا هیچ کار دیگه ای نمی کردم. هیچ کار دیگه نمی کردم، نه برنامه گوش می کردم، نه هیچی، فقط همین برنامه شما، هیچ. ولی بالاخره شد، یعنی شد اونی که باید می شد شد.
شد، آفرین. توصیه ای برای بینندگان من دارین؟ حالا شما این دوره رو پشت سر هم گذاشتین، دوران مشکل رو، چی پیشنهاد میکنیم به بینندگان ما؟
توصیه که آقای شهبازی من چی بگم؟ من الان تمام اون چیزایی رو که باید بگم گفتم دیگه. گفتم ما آدما توی من ذهنی واقعا آدم نیستیم، ما یه واقعا نمیدونم چه موجودی میشه اسمشو گذاشت. آدم که اونجوری نمیشه، که آدم میگه اشرف مخلوقاته، ولی ما چه کار میکنیم؟ ما دائم با اون من ذهنی که درست شده و درست کردیم درد ایجاد میکنیم. بعد هی میگیم خدایا تو چرا با ما اینجوری میکنی؟ خدایا چرا اینجوری کردی با من؟ چرا اونجوری نکردی با من؟ ولی نمیدونیم که بابا همه اینا رو خودمون درست کردیم، همه این دردا رو خودمون درست کردیم با اون من ذهنی که داشتیم. نمیدونم، هر کسی حالا درد داره یا درد نداره، تنها راه همینه. من کلی کتاب خوندم، کلی کلاسای مختلف رفتم، کلام خودشناسی این اون، انقدر من کتاب گرفتم خوندم، همشون یه چیزی میگن ولی نمیتونن تو رو کامل راهنمایی کنن، نمیتونن تو رو دستتو بگیرن پله پله ببرن بالا. این برنامه شما دست منو گرفت، پله پله دونه دونه منو آورد بالا، ولی اونا نمیتونن این کارو بکنن. تو یه پله میادن بالا ولت میکنن، اون یکی یه پله میاد بالا ولت میکنه، ولی وقتی این برنامه رو تو ول نکنی، مداومت توش داشته باشی، میگم فقط باید تمرکزت رو خودت باشه دیگه، یعنی تمام آدم تمرکزش رو خودش باشه. من اصلا تمرکز نداشتم آقای شهبازی، من دائم تمرکزم اصلا بیرون بود، من بیرون، فقط بیرون، به جز بیرون هیچ چیز دیگه ای درون من وجود نداشت. من اصلا خودم رو نمیدیدم تا همین چند وقت پیشم، اصلا به جز بیرون هیچ چیز دیگه ای نمیدیدم، من فقط بیرون رو میدیدم، اصلا خودم رو حساب نمی کردم، به حساب نمی آوردم. برای اینکه تو بچگی من اینقدر به من گفته بودن تو هیچی نیستی، اینقدر تحقیرم کرده بودن، من اصلا خودم به حساب نمی بود، اصلا نمی دیدم من خودم اصلا چی هستم، فقط بیرون، این اون همه، اصلا از خودم قافل بودم. ولی همین تو این چند وقته که دیگه خیلی واقعا از خدا خواستم که بهم کمک کنه، فهمیدم بابا منم یک کسی هستم، وجود دارم، اینقدر بیرون نرم، اینقدر رو همه تمرکز نکنم، اینقدر حواسم رو همه نباشه. من دائم حواسم رو بچه هم بود، همش این چیکار میکنه اون چیکار میکنه، شما این همه میبینین میگین این شعر رو من میخونم هی تکرار میکنم، ولی آقا شما ما نمیفهمیم، هی شما هر دفعه این شعر رو تکرار میکنین ولی ما نمیفهمیم، نمیره تو وجودش، نمیره، اینقدر سفت و سخته تو وجودش نمیره، ولی شما هر با سمم صبر و حوصله هر دفعه میای این شعر رو بازم تکرار میکنین، بازم تکرار میکنین، همین ابیاتی رو که مربوط به غیره تا کنی مرده رو هم رسنی، مرده خود را رها کرده است او، در گوی و در چهی ای قل تبان دست وا دارسته والد دیگران، اینا رو ما نمیفهمیم، این من ذهنی نمیفهمه، نمیره توش، نمیره فرو، نمیره، مثل سنگ سفته، باید اینقدر تکرار کنیم، اینقدر تکرار کنیم، اینقدر روی این موضوع وایستیم تا بالاخره بشه.
آفرین.
تنها تکرار و مداومت و سخت کوشی تو این کاره، همونجور که میگه که جهد تو افزون شود،
ذره گر جهد تو افزون شود
در ترازی خود موج می شود. اینقدر باید اینا رو آدم با خودش بخونه و تکرار کنه و هیچ کس رو نبینه، فقط خودش خودش، همین تنها راه همینه.
آفرین مریم خانم، آفرین، ماشاءالله، خیلی خوب.
آقای شعبازی ماشاءالله به شما،
خیلی خوب.
البته خواهر من که مامان بهاره، اونم به من گفتش اگه زنگ زدی به آقای شعبازی بگو آقای شعبازی به خدا شما به ما همه چی دارین یاد میدین، شوهر داری یاد میدین، بچه داری یاد میدین، فامیل داری یاد میدین، بیرون رفتن کار کردن یاد میدین، همه چی به ما یاد میدین، شما اصلا یه چیز معجزه هستین.
خواهش میکنم. اینم
از جهت خواهرم به شما.
مادر همون بهار 11 ساله 12 ساله.
بله.
آفرین. کجایی یعنی اونا اهل قم هستن نه؟
بله قم زندگی میکنن.
آفرین. آره خیلی خوب، سلام برسونیم به خواهر و به بهار و بله. ممنونم. خب
خیلی خوشحال شدم.
منم همینطور باهاتون خداحافظی کنم.
شما مرسی، میبوسمتون، خیلی زیاد دوستتون دارم، خیلی زیاد.
سلامت باشین، موفق شدین، یه تبریک میگم بهتون.
مرسی.
این صحبت های شما هم خیلی موثر بود، میدونم.
مرسی.
دوستان بیننده ما میگن شما میگین 5 دقیقه اینطور، ولی آخه بعضی تلفن ها هست واقعا خیلی مفیده. این تلفن شما خیلی مفید بود، خیلی مرسی. مفید بود.
شما خوبین، شما همه چیز هستین.
ممنونم. پس خداحافظی میکنم باهاتون.
خداحافظ شما.
بله بفرمایید. بفرمایید.
الو.
بله سلام. ممنونم. بله بگین از کجا زنگ میزنین؟
از اندیشه.
اسمتونم بگین؟
نفس.
آفرین نفس خانم.
من نفس هستم، 5 سالمه، میخوام براتون شعر مولانا بخونم.
بله بفرمایید. چه اسم قشنگی هم داریم، بفرمایید.
جام بر دست و به ساقی نگران این همه، فارغ از گشته هر سود و زیان این همه، اما علم که خرد بود بشد ما کتلان، یک دگر را به جنوب تخت زنان این همه، پا به رنگ خرد از مجلس ما دوش گریش، زن که بیرون زهد عقل و جمان این همه، جان جانهایی تو جان را برشکن، کس دایی دیگر کس هم را برشکن، گوهر باقی در و در دیده ها سنگ بستن، باقی هم را برشکن.
آفرین.
این دل بقمش تشتن، یعنی به نمیازد، بی سرش و بی سامان، یعنی به نمیازد.
آفرین. تمام شد؟
من لری لبش دیدی نیست بوشه به دیدی بخیز لل و پان یعنی به نمیازد در اسم چان چوگان میباش به سرگردان چون گوی در این میدان یعنی به نمیازد
به به
بی پا شد و بی سر شد تا مرد قلم در شد شاباش ای ازام یعنی به نمیازد
آفرین.
چون آتش نو کردی عقلم به گرو کردی خاک تانی سلطان یعنی به نمیازد در عشق گذشتم من قربان دو گشتم من آن نیست بدین قربان یعنی به نمیازد چون مردم دیوانه ویران کنم این خانه آن وش بدین اجران یعنی به نمیازد تا دل به قمر دارم از گردش او شادم چون چرخ شدم گردم یعنی به نمیازد
آفرین آفرین تمام شد نفس خانم آفرین آفرین خب کسی دیگه میخواست صحبت
کنه من نفس هستم پنج سالمه
واقعا نفس هستیم
اندیشه
آفرین آفرین پدرتون یا مادرتون میخواست صحبت کنند
آی شبازی حالت هم برندم رو براتون بخونم
بفرمایید برندتون هم بخونید
شب پی جهان از فضولیان زوده دارم پرده شنگولیان
به به
از مثبت میرسد هر خیلی شد نیز از باب و مزاید ای پدر
آفرین آفرین دیگه
خب آقای شعبازی
بله
آقای شعبازی حبت بابام شبت نمی کنه حبت من میخوام بخونم بابام تنبول بزنه
بله بله بفرمایید بفرمایید
میدقه باش خلبت خاله دل در آمد دل در یعنی دل در آمد جان آیه زمان زانا کمانی یعنی دل در جایی به نور خیستم زد جایی به نور خیستم زد سفور خان از پر آمد سفور خان از پر آمد
خیلی ممنون خیلی زیبا آفرین آفرین بس باهاتون خداحافظی میکنم خدا حافظ خیلی زیبا دیگه واقعا باید همه ما شکرگزار باشیم کودک عشق پنج ساله به نام نفس شعرهای مولانا رو هم براتون خوندند و هم با آواز خوندند بله عجب لطفی خدا به ما کرده از پدر مادرانی که روی بچه هاشون کار میکنن واقعا ممنونم شما دارین این کاری میکنین که این منظور ما از برنامه به نتیجه برسه و با این کار زندگی کودکتون رو دارین بیمه میکنید دارین شکوفا میکنید مطابق اون چیزی که بزرگان ما گفتند. این کودکان مثل ما بزرگترها بیراه نخواهند رفت، راه را گم نخواهند کرد. مریم خانم که اومدن از همین آمریکا صحبت کردند، خوب بیان کردند که انسان چقدر درد انباشته میکنه و به خاطر اینکه در کودکی ما از بزرگان استفاده نمی کنیم، کودکانمون رو بزرگ کنیم. صحبت تکبر و تحقیر رو کردند. این دو قطب رو ما به بچه هامون یاد میدیم. بچه هامون نمیتونن از بند زندان من ذهنی رها بشند. 12 سال فرمودن که روی خودشون دارن زحمت میکشن. لزومی نداره که ما اینقدر در انباشتن درده ها کوشش کنیم، قربانی من ذهنی بشیم، بعدن زحمت بکشیم این من ذهنی رو یواش یواش کوچیک کنیم. وقتی شما به کودکتون در همون 5 سالگی این ابیات رو یاد میدین، دیگه این پس از یه مدت این ابیات مثل تخم گلند، اونجا شکوفا میشند، بچه تون رو هدایت میکنند. لزومی نداره که دیگه در 15-16 سالگی این بچه اینقدر نافرمان بشه که شروع کنه با ما به نزاع و ستیزه و تمام زحمات ما رو هم برباد بده. یعنی ما برباد بدیم. این همه زحمت میکشیم، بادام پوک بکاریم، بگیم این چرا شانس نداریم، فرزند ما با ما دعوا میکنه، صبح تا شب داریم زحمت میکشیم برای کودکمون، فرزندمون در 17-18 سالگی با ما داره دعوا میکنه، نافرمان، راههای بیراهه میره، معتاد میشه، سرکش میشه، درس نمیخونه. شما این ابیاتو زحمت بکشیم، خودتون بخونید، به خودتون یاد بدین، به فرزندانتون یاد بدین، خواهید دید که چقدر زود اینها به عشق زنده میشن. اینا که دور نیستن مثل ما، که اینا عشق هستن. میبینین که اصلا این کودکانمون ما فرشته ببینیم، نه مجسمه. اینا نگه موجودی هن که فقط غذا میخورند و نفس میکشن، نه، اینا علاوه بر غذا و نفس و حرف زدن و اینا به یه بی فرمی دیگه زنده هستن. اسمشو خدا بذار، زندگی بذار، حالت فرشتگی بذار، که اون قوی تره. وقتی شما زحمت میکشین نگاه میکنین به بچهتون، بچهتون میفهمی که برای شما مهمه، برای اینکه پدرم یا مادرم دارن به من نگاه میکنن، نه اینکه تلویزیونو ما باز کنیم، نمیدونم نگاه کنیم اخبار میگه، فلان چیزو میگه، بعدم غذا رو بذاریم بچه ما اصلا نگاه نکنیم. این دو غذا تو بخوری، غذا تو دادم دیگه، چی میگی دیگه، بعدم برو هومورک تو بکن. نه، اونطوری نیست. شما باش تمرین میکنید، شعر رو میخونید، اون میفهمه که این شعرها مهمند. به علاوه عرض کردم شما هر چند سالتونه، 70 سالتونه، 30 سالتونه، 50 سالتونه فرق نمیکنه. شما بگید من الان دانش آموز مولانا هستم. حالا اگر اهل اینترنت هستین که PDF این شعرها رو میذاریم تو وبسایت، همه جا میتونین پرینت کنین با خودتون داشته باشین، دائما بخونید. اگر خانم خونه هستین، همه میرن سر کار، شما هم تو خونه را برین در قطر اتاق و اینا رو بخونید، درها رو هم ببندین، صداتون نره بیرون، بلند بخونید، مثل اینکه تازه داریم میریم مدرسه. اینقدر بخونید، تکرار کنید، که بشینه توی وجودتون، جذبش کنید. این ابیات با تکرار جذب جونتون میشه و به شما قوت میده. این غزل ها رو همینطور که خانم نفس خوندن، شما غزل رو از اول تا آخر غزل رو بخونید، تکرار کنید 500 دفعه، انقدر بخونید که غزل باز بشه، مثل تابلو ببینید که این ابیات با هم دیگه چه ارتباط دارن. بعد خواهید دید که یک درک دیگه ای پیدا میکنید و در مدت کوتاهی شما میتونید تبدیل بشید.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامطلوب این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
سلام استاد نازنین.
بله بله سلام علیکم.
ممنون، خدا قوت.
خیلی ممنون، بفرمایید.
چی میکنم؟ با اجازت
خواهش می
سه تا از ابیات برنامه 958 نمیدونم چی تو این ابیات هست، ولی خب بسیار قدرتمند هستن برای خم کردن و ادب کردن.
یه کمی هم بلندتر صحبت کنین لطفا.
بله چشم. گرچه با تو شه نشیند بر زمین، خیشتن بشناس و نیکوتر نشین. ای دل به ادب بنشین، برخیز بدخویی، زیرا به ادب یابی آن چیز که میگویی. ای دل بی بحره از بحرام ترس، از شهان در ساعت اکرام ترس. نیکوتر میشین، حق در این لحظه اکرام میکند، نورش را در جانت میافشاند. آیا مقبل هستی؟ دامانت فضای درونت باز است، ذهنت خاموش است. حالا این مثار اکرام نور را یافتی؟ اگر بیابی نیکو نشستی، در حضور اکرام او نثار نور تو را نیکو می نشاند. در حضور اکرام او رویت را با آرامش و شادی و رضایت از آنچه ذهنت می گوید و نشان می دهد بر می گردانی. شه در این توست، با تو نشسته است. آیا تو در حال گله و شکایت از اتفاقات هستی؟ آیا این بدخویی و بیادبی را شناسایی کردی؟ آیا این بی‌حاصلی و بی‌بهرگی را می‌بینی؟ آیا سخت مواظب هستی که به ایام گذشته و آینده مجازی نروی؟ پس به ادب بنشین، نیکوتر نشین. آیا روز به روز بیشتر به حقانیت عرفان و دین و علم مولانایی آغشته می‌شوی یا نه قضاوت می‌کنی؟ آیا عشق و علاقه و توجه به بزرگان بیشتر و بیشتر می‌شوند یا با عقل سطحی خودت در مورد مولانا قضاوت میکنی و عقل خودت در سطح عقل و خرد مولانا میدانی؟ اگر این توریست، پس نیاز است نیکو و نیکوتر نشینی. استاد نازنین، من نمیدونم چند شعر نوشتم، نمیدونم قافیه و اینا خیلی، ولی خب با اجازتون بخونم.
بفرمایید.
ای دلا اکرام شاه آمد، بیا نیکوتر و نیکو نشین. شا شادی ویش و مشو از غیرها، نیکوتر و نیکو میشین. راسخان در پا به هزوار خدای بی نظیر، آمده با ذوق کل، نیکو طلب نیکو بیان نیکو میشین. پیدل نزی خون تا چه اناد و بدخوی، به حدد بازا به میزان و به برد مشتری نیکو میشین. بر کنار امام وحن مست قرور ناخوشی، بازگرد گستاخ ناهنگام سوی فخر فقر نیکو میشین. بعد ایام حوث ها دارداری می کند، بگذر از سودای یاوه، منتظر خاموش به نیکو میشین. ذهنها بی ناظر خوشتاله کفار سوز، لعنت الله آمد و راه جفا، این انس تو نیکو میشین. خو گرفتن از لبار و حلم آن نیکو خصال، صدقت اللهیست از خم صفا، تو با وفا نیکو میشین. زن بد در شاه لا تحسو، در آن چه رفت شد، شد نشان تاج کج، ای خوش چشم نیکو ببین نیکو میشین. روی پوش خنده های شیر بی مثل ندید، کنفکان کل شیهن حال کن آمد، اتقو نیکو میشین. تاج کرمنا و نیل کوسری و این زمان، حیف اون باشی و خون میخوری نیکو میشین. کم بادت ای دل اندیش خوبی حاصلی، در میان استعی نور حق جفل قلم نیکو میشین. از دل سوراخ چون کهنه گلیم و سبز بام، این دل خائن نگردد خاک پای جبرئیل نیکو میشین. دختر چینی بباید که از ورای رنگ و بو، کش بادامی که جنباند ترا، رو سب را نیکو میشین. مرغ بی هنگام راه بیرهی و دام و سود احمدی، حاجت خود عرضه کن حجت نگو، حی و صمد نیکو نشین. سوز نسیانت به توحید و خم طغرای حق، شو به تعظیم خدا گسترده اندر لامکان نیکو نشین. لیک بیتاب شعاع نور عشق و حلم و عرفان، شمس دین چه شود هنگام بی گستاخی و نیکو شنو نیکو نشین. ای صبا از ما به شیر حق پیام شکر خوان، تا بیابی خوب و زیبا، عالی عالی ماشاءالله، آفری نیکو نشین. نور لا غربی و لا شرق، غرب و شرق مجموع سوخت، شمس ما از غرب ما خوش شاربیست، خدمت کنش نیکو نشین. خیلی ممنونم استاد.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. خب معلوم میشه شما برنامه ها رو خیلی خوب گوش میکنید. خیلی خوب خلاصه کردیم، ممنونم، عالی عالی.
ممنونم،
خداحافظ شما.
خداحافظ، خدا نگهد.
بفرمایید.
الو، سلام شهبازی.
بله بله، سلام علیکم.
خوب هستی؟ شما پویا از آنوان مازارم.
بله آقا پویا، شما خوبین؟
مرسی، ممنون، سلامت باشی. من یه متن میذارم، فکر کنم یکم پنج دقیقه بیشتر شه، ولی حالا ساعت زنگ زد من قطع میکنم. اگه اجازه بدیم
باید بیشتر را کنم. بله بله، بفرمایید.
اسم متن هست دو قدم، دو قدم ادب.
دو قدم
خطوتی می بود این ره تا وصال، مانده ام در ره ز 60 تا 60 سال. این راه تا وصال به معشوق دو قدم بیشتر فاصله ندارد، در حالی که من در این راه 60 سال است که از کمند وصال تو دور ماندم. این راه وصال و رسیدن به کمند خداوند دو قدمی بیش نبود که ما آن را کش داده ایم و 60 سال گذشته و هنوز تبدیل نشده ایم و به خداییت خود آگاه نشده ایم. خوزتینی بود این ره تا وصال، مانده ام در ره ز شستت شست سال. سوال اینجاست که این دو قدمی که ما باید برای رسیدن به حضور و تبدیل شدنمان برمی داشتیم کدامند؟ در دو هفته اخیر این دو قدم را در بیت زیر معنا کردیم. ای دل به ادب بنشین، برخی ز بدخویی، زیرا به ادب یابی آن چیز که میگویی. در مصرع اول این بیت این دو قدم معرفی می شود. مولانای عزیز می گوید اول باید به ادب بنشینی و بعدش از بدخویی برخیزی، و از ادب است که ما می توانیم آن چیزی که می جوییم و می گوییم را بیابیم. از خودم می پرسم به ادب بنشین یعنی چه؟ از بدخویی برخیز یعنی چه؟ ای دل به ادب بنشین، برخیز ز بدخویی، زیرا به ادب یابی آن چیز که میگویی. به ادب بنشین یعنی آن لحظه‌ای که به صورت من بالا میایی به خود آگاه باشی و بالا نیایی و بنشینی. آن لحظه‌ای که میخوایی از مردم تایید و توجه بگیری نیایی بالا و بنشینی. آن لحظه‌ای که فکرها را غرغره میکنی دست بکشی و فضای اطراف فکر بشوی. آن لحظه‌ای که قانون جبران را در هر زمینه رعایت نمیکنی به خود نهیب بزنی که به ادب بنشین، جبران کن. آن لحظه‌ای که فکر می‌کنی چیزی می‌دانی با خود بگویی که به ادب بنشین و نه یا بالا به صورت من می‌دانم. آن لحظه‌ای که اتفاق این لحظه برایت ناپسند جلوه می‌کند بگو من به ادب می‌نشینم. من از زندگی که بیشتر نمی‌دانم، آن چیزی که اکنون اتفاق افتاده است عالی‌ترین است. ای دل به ادب بنشین، برخیز ز بدخویی، زیرا به ادب یابی آن چیز که می‌گویی. قدم دوم از بدخویی برخواستن است. اینکه آدمی دیگر به مثال گذشته حریصانه نخواهد از بدخویی برخواستن است. ما خیلی وقتا همش به دنبال جمع کردن و خواستنیم. خیلی موقع هم نمیدانیم برای چه. مولانا میگوید از این خوی بد برخیز. از اینکه مانع سازی و مسئله تراشی و دشمن آفرینی کنی برخیز. از این خویی که سالیان سال از همچون گذشتگانمان به آن دوچاریم باید برخیزیم. از این خوی بد که همش در حال جنگ و کشت و کشتاریم باید برخیزیم. از این خوی بد که حسادت تمام وجودمان را گرفته است و جدایی میبینیم باید برخیزیم. از این خوی بد که سرمان همش در زندگی دیگران است باید برخیزیم. از خوی بد مقایسه، خشم، شهوت چیزها را داشتن، زورگویی، زرنگی، دزدی، اعتیاد باید برخیزیم. از خوی تنبلی باید برخیزیم. به خدا که یک کشور اسیر خرافات با خوی بد تنبلی و دروغ آباد نمی شود. خوی بد ریشه خرافات را تنها می توان با ادب کند و دور ریخت. ادب یعنی فضا گشایی را یاد بگیری. ادب یعنی هر چی زندگی گفت بگویی چشم. ادب یعنی کسی دستت را گرفت و جبران کنی. تشکر کلامی کافی نیست، پاشو کاری کن. ادب یعنی بس از هر چقدر دنبال دیده شدن و تشویق دیگران بودیم. ادب یعنی بس از هر خوی من ذهنی که از آن دست بر نمی داریم. ای دل به ادب بنشین، برخیز ز بدخویی، زیرا به ادب یابی آن چیز که می گویی. مولانا این هفته در غزل شماره 1209 از این بیادبی ما با لفظ گستاخی ناهنگام یاد می کرد. جالب نیست زندگی از طریق مولانا ترکیب واژگانی را آفریده است که وقتی تکرارشان می‌کنی در مغزت صدا می‌کنند و راه به تو نشان می‌دهند. این هفته داشتیم مگس دل، شاد ایامی، ساعت اکرام و گستاخی نابهنگام. گستاخی ناهنگام. من 5 دقیقه تمام شده شهر.
بله بله ادامه بدین. دیگه خیلی خوبه آقا.
الان تمام میشه.
نه عجله نکنید، اشکال نداره، بفرمایید.
چش. ای دل بی بهره از بهرام ترس، و از شهان در ساعت اکرام ترس. گرچه باران نعمت است از برق ترس، شاد ایامی تو از ایام ترس. لطف شاهان گرچه گستاخت کند، تو ز گستاخی ناهنگام ترس. ای مگس دل با لب شکر مپیچ، چشم بادام است از بادام ترس. یا چشم بادام است از بادام ترس. من از این ترکیب واژگانی که برایم کار میکردن یک جمله ساختم. و 100 بار آن را تکرار کردم. این جمله آن است: ای مگس دل، شاد ایامی در ساعت اکرام، از گستاخی ناهنگام ترس. یعنی ای پویای مگس دل، که در هر لحظه به دنبال خوشی گرفتن از چیزی در این جهانی، تو شاد ایامی و اسیر زمان و غافلی از این که زندگی در این لحظه در حال اکرام است و میخواهد تو را از ذهن بیرون بکشد. پس از گستاخی ناهنگام بترس و پرهیز کن از این که خودت را به کری بزنی و پیام زندگی را نگیری. میخواهم این جمله را 10 بار برای شما تکرار کنم: ای مگس دل، شاد ایامی در ساعت اکرام، از گستاخی ناهنگام ترس. ای مگس دل، شاد ایامی در ساعت اکرام، از گستاخی ناهنگام ترس. ای مگس دل، شاد ایامی در ساعت اکرام، از گستاخی ناهنگام ترس. ای مگس دل، شاد ایامی در ساعت اکرام، از گستاخی ناهنگام ترس. ای مگس دل، شاد ایامی در ساعت اکرام، از گستاخی ناهنگام ترس. ای مگس دل، شاد ایامی در ساعت اکرام، از گستاخی ناهنگام ترس. ای مگس دل، شاد ایامی در ساعت اکرام، از گستاخی ناهنگام ترس. ای مگس دل، شاد ایامی در ساعت اکرام، از گستاخی ناهنگام ترس. ای مگس دل، شاد ایامی در ساعت اکرام، از گستاخی ناهنگام ترس. ای مگس دل، شاد ایامی در ساعت اکرام، از گستاخی ناهنگام ترس. بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب نام سنت الله نیست. یه دنیا معنای شد.
عالی عالی.
مرسی.
عالی. ممنونم. پس فعلا خداحافظ. خداحافظ.
قربان شما خدا.
خیلی زیبا. بفرمایید. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
حالت شما چطوره؟
ممنونم. شما بفرمایید از کجا زنگ میزنید؟
از نروژ.
اوه از نروژ، خواهش میکنم بفرمایید.
مرزم از نروژ. شب که جهانت پر لولیان، زهره زنن پرده شنگولیان، بیند مری که باز مفتوعش، خنجر و شمشیر کند در میان، ماه فشاند پر خودشان، خروز پیش و پس از اختر شما کیان.
آفرین.
یه شعر دیگه هم میخوام بخونم.
بفرمایید.
توتی قند و شکرم، غیر شکر می نخورم، هرچی دو عالم ترشی، دورم و بیزارم از او.
به به، آفرین. تمام شد خانم روز؟
آره، حالا مامانم میخواد حرف بزنه.
بله باشه، خیلی ممنون، عالی بود، عالی.
ممنون.
شما چقدر خوب فارسی صحبت میکنید، گوین که در نروژ هستین. آفرین. نروژی هم بلدین صحبت کنید؟
آره.
آفرین آفرین. پس بدیم به مامانتون.
آره.
آره. سلام خوبین؟
مرسی، شما خوب هستین.
بله، این دخترتون خانم روز چقدر عالی شعر خونده. ممنونم از زحماتتون.
ممنون از شما، زیر سایه شما، سایه شهبازی.
خواهش میکنم.
یه پیام کوتاه نوشتم.
بفرمایید.
وقت هست بخونم.
بله بله. بله.
عنوان پیام هست شهوت تعلیم. منصب تعلیم نوع شهوت است. هر خیال شهوتی در ره بت است. مولوی مثنوی دفتر چهارم بیت 33-15. من ذهنی با تله اشاره دادن آموزه مولانا، ما را در تله حبل و ثنی کردن و یا تدریس مولانا خارج از حلقه گنج حضور می کند. تجربه‌ای که خودم سالها قبل ورود به گروه معنوی گنج حضور داشتم، هنگامی که عضو گنج حضور بودم، من ذهنی با این هر دو به سراغم آمد و با روکشی شیرین زهری به خوردم داد. هر آن باشد که زن بد بری، تا گریزی و شوی از بد بری. من شروع به تشریح مولانا برای دوستان خارجی خود کردم و این گوی که من ذهنی بود که من رو به دریده شدم بود و بعد هر بار این کار تو خالی شدم و بسیار حالم بد شد و با تجربهی بسیار سخت دست از این کار کشیدم و به حلقه پرهیز برگشتم، تا اینکه بعدتر خدا این محبت را نصیبم کرد که یاران معنوی گنج حضور و استاد عزیزم دست من را گرفتند و من را از چاه درد نجات دادند. خواستم این چارق عیاز خود را بیان کنم که بعد از 3 سال آموزش مداوم و هر روزه دچار چنین حربه من ذهنی شده بودم و به قول داستان شیر و گرگ و روباه دریده شدم. حال بسیار شکرگزارم که در جمع دوستان معنوی خود و برنامه پیغام های جمعه و چهارشنبه هستم. خدا را شاکرم که اگر از اینجا و از این در استخوان خوردم جای دیگر نروم. آن در اول که خودی استخوان، سخت گیر و حق گذار آن را ممان. مولوی مثنوی دفتر 3 بیت 316. وقتی دوستان عزیزم تک تکشان اینجا به من پیغام دادن و من را راهنمایی کمک کردن، من هم همینجا پیغام خود را می دهم در جمع یاران عشقی گنج حضور. من ذهنی هیلگر با حربه نمایش خود که من معنوی هستم در جمع دوستان یا محیط کار یا هر جای دیگر قصد خود نمایی دارد. خدا را شکر که در زیر آموزش های مولانا این را یاد گرفتم که وقتی زحمات شبانه روزی دوستانم و آقای شهبازی نازنین را میبینم وفادار باشم. در گری یا در چهی ای قطبان، دست وادار از سبال دیگران. گر به بستانی رسی زیبا و خش، بعد از آن دامان خلقان گیر و کش. مولوی مثنوی دفتر 3 بیت 22-35. من که هنوز در چاه محدودیت ذهن اسیرم و باید روی خودم کار کنم، ادعای معلمی و معنویت نباید کنم. من شاگردی در محضر مولانا هستم و باید من به من ذهنی خودم درش دهم. من ذهنی که دائم سعی دارد یا تمرکز را بر روی همسر و فرزند ببرد یا به خاطر شهوت تعلیم میل به سخنرانی دارد. تا کنی مرقه ای را هبرستنی، خیش را بدخو و خالی می کنی. دیدا بر دیگران ناهگری، مدتی بنشین و بر خود می گری. مرده خود را رها کرده از او، مرده بیگانه را جوید رفو. این هفته روی نیمکتی از پارک نشسته بودم و خانومی کنارم نشست، دفتر اشعارم را دید. گفت اینها فارسی هستند؟ گفتم بله، اینها اشعار مولانا. و ایشان گفتن اتفاقا هر ماه در کتابخانه شهر اشعار مولانا تفسیر می شود، شما هم می توانید بروید آنجا. یک لحظه من ذهنی من قند در دلش آب شد. خدا رو شکر یاد دریده شدن 3 سال گذشته خود افتادم و به من ذهنی خود گفتم ساکت شو و سر جای خود بنشین. تو جز شاگردی در محضر مولانا نیستی و هر روز در افتان و خیزان هستی. چون ندادت بندگی دوست است، میل شاهی از کجاعت خواسته است. در هوای آن که گویندت زهی، بسته ای در گردن جانت زهی. روبها این دم حیلت را بهل، بخت کن دل بر خداوندان دل. تو دلا منظور حق آنگه شوی، که چه جز بی سوی کل خود روی. آن دلی که از آسمان ها برتر است، آن دل ابدال یا پیغمبر است. مولوی دفتر 3 از بیت 22-39. این هفته 2 نفر در خانه ما را زده بودند و برای تبلیغ دین مسیحیت با همسرم صحبت کرده بودند. من همسرم را حبرسنی نکردم و سکوت کردم، ولی باز یاد دریده شدن 3 سال گذشته خود افتادم که با شهوت تعلیم گروهی از دوستانم که مسیحی بودند مسیحیت را به من توضیح دادند و من هم از مولانا برایشان گفتم. البته ایشان انسانهای بسیار محترمی بودند، ولی من ذهنی من از شهوت تعلیم برای ارضای خودش استفاده کرده بود. همینجا باز از محضر استاد خواهم و زندگی خواستم که مانند سگ از پاب کف به درگاه گنج حضور من را نگه دارد. گرچه زیشان شیر نر را ننگ بود، نیک کرد اکرام و همراهی نمود. این چنین شهر را زلشگر زحمت است، نیک همراه شد جماعت رحمت است. این چنین مهر را زختر ننگ هاست، اون میان اختران بحر سخاست. زندگی را شاکرم برای حضور در گروه معنوی گنج حضور و شکرگزارم از استاد عزیزم برای زحمات شبان و روزیشان و تک تک دوستان معنوی که با ساخت ویدیو، نوشتن پیام، درست کردن عکس نوشته، ساخت ویدیو از کودکانشان، تمام اعضای گنج حضور برای کمک‌های مادیشان دست من و فرزندانم را در لحظه‌های زندگی گرفتند و می‌گیرند. یا رب تو مرا به نفس تناز مده، با هر چه به جز توست مرا ساز مده. من در تو گریزان شدم از فتنه خیش، من آن تو هم مرا به من باز مده. ممنون استاد.
عالی آفرین. خیلی خوب بود
استاد. فقط پسرم یه قراری میکنه، میخواد باید استاد باشه.
بله
خدمت من خدا. خدا
حافظ.
سلام آقای
شهبازی. بله سلام، خوبین شما؟
بله.
آفرین. خب جانم بفرمایید.
توتی قند و شکرم غیر شکر می نخوره، هرچه به عالم ترشی دورم و بیزارم از او.
آفرین.
هم یه شعر دیگه میخوام بخونم.
بفرمایید. بله.
شب که جهان است پر از لولیان، زهره زند تره شنگولیان، بیند به ریخ که بز بستاش، خنجر شمشی کند در میان.
آفرین. تمام شد؟
بله.
آفرین. باهاتون خداحافظی میکنم. خداحافظ. خیلی زیبا. خب این کار خیلی خوبه. خانم مادر در نروژ زندگی میکنن. پسر دختر خردسال، کودکان عشق. این زحمت رو میکشن، بچه هاشون شعر مولانا یاد میدن، خودشون هم چقدر سخت تمرین میکنن. واقعا من باید قدر شناس باشم. یعنی بزرگترین قدردانی رو از مولانا و این برنامه گنج حضور دارم میکنم. ممنونم. بفرمایید.
سلام استاد.
بله سلام علیکم.
خدا قوت، پرخونده هستم.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
تشکر میکنم با اجازتون. خیش را تسلیم کن بر دام موت، وانگه از خود بیز خود چیزی بدوز. میدهن افیون به مرد زخمند، تا که پیکان از تنش بیرون کنن. دفتر دوم، بیت 15-2 و 15-3. حقیقتاً اشعار پندآموز حضرت مولانا و برنامه زیبایی گنج حضور بهترین و موثرترین افیون از طرف زندگی است تا به راحتی تیرهای همانیدگی ها را از وجود ما بیرون بکشد. از خودمان میپرسیم چرا با این همه گوش دادن به این برنامه و تکرار این همه ابیات طی سالیان سال هنوز پر از دردم و تغییری در خودم نمی بینم و مانند قوم موسی در بیابان ذهن از صبح تا به شب دور خود می چرخم. چرا که در ما یک بام هست و دو هوا. از ذوق دانه ها دام را نمی بینیم و از در کاملا بی ضرورت دانه می کنیم. از ما که متوجه شدیم بیشترین آسیب ها را از طرف من ذهنی متحمل شده ایم، ماندن و نگه داشتن من ذهنی در ما ضرورت ندارد. گفت مفتی ضرورت هم تویی، بی ضرورت گرخوری مجرم شدیم و ضرورت هست هم پرهیز به گرخوری باری زمان آن بده. ما در حضور جراح و طبیب ماهر زندگی قرار داریم که همانیدگی ها مانند تیری زهرآلود، تیری در گلو، خاری در چشم یا دندان پوسیده یا شکستگی استخوان بر جان ما نشسته و در ما تولید درد می کنند. زخمی و لنگان شده و تمام حرکت نداریم، ولی باز هم در مقابل افیون شفابخش زندگی مقاومت می کنیم و به زندگی می گوییم بدان در آوردن این تیرها، این که خاری که در چشم دارن و جلوی دید اصلی مرا گرفته، تیری که در گلو دارن و هر لحظه می خواهد مرا خفه کند و بدون کشیدن دندان همانودگی ها مرا درمان کن و معترض به خواهده شکست بدن که به خواهده چی چیستم که من آمده مگر در من شکستگی هست، یعنی من به شرط حفظ من ذهنی خواهان حضور هستم. خواهده شکست بدن آنجا رود که در آنجا پای شکست بود. دفتر اول بیت 32-7 و به جای تسلیم و فضاگوشایی در مقابل زندگی اثر افیون آن را بی اثر می کنیم و با مقاومت خود درک جدا شدن از همانی بوده ها را در خود وسعت داده تا جایی که زندگی مجبور می شود با دادن درد بیشتر زهر همانی بوده ها را از جان ما بیرون بکشد، در صورتی که تنها فضاگوشایی ما در اطراف هر اتفاق نیروی کشش و چسبندگی همانیدگی ها را کاهش می دهد و زندگی ما را بدون درد کشیدن برمان می کند. ممنونم استاد.
خواهش می کنم. تمام شد؟ نه کسی دیگه چی نیست صحبت کنه؟
تشکر می کنم. نه استاد.
خواهش می کنم. خداحافظ شما. خداحافظ.
خدا نگهدار.
بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام علیکم آقای شهبازی. علی هستم از ونکوور.
بله علی آقا، خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای شهبازی صدا میاد؟
بله بله خیلی خوب.
خوب. یه تجربه داشتم می‌خواستم به اشتراک بذارم.
بفرمایید. بله.
من در طی این 5 سالی که مهاجرت کردم 2 بار برای مراسم ختم دوستانم دعوت شدم و هر بار تفاوت فرهنگی ما مرا به خود فرو برده است و این موضوع مرا واداشت تا مطلبی بنویسم. در اینجا بعد از فوت شخص همه متاثر می شوند ولی شیون و زاری نمی کنند. جالبه که حتی مراسمی با حضور دوستان و آشنایان درجه یک می گیرند که همه با لباس رسمی و بسیار آراسته و عالی در مراسم شرکت می کنند و در آن افراد بسیار نزدیک در صورت تمایل یک سخنرانی کوتاه می کنند و خاطره شاد و حتی طنز از خودشان و فرد فوت شده را بیان می کنند و همه می خندند. دقت کردید؟ همه می خندند از کارهای خوبی که در حقشان کرده و یا عادت خوبی که داشته، به شیوهی طنز برای همه بیان می کنند و این بسیار بسیار برای من آموزنده بوده. اولا که مرا به خود آورد که واقعا بعد از مرگم چه چیزی از من در بین اطرافیانم به جا می ماند و مراقب رفتارهایم باشم و دوما دید من نسبت به مرگ و تمام دانسته هایم به طور کلی عوض شد. با توجه به آموزه های مولانا و بزرگانمان، آیا طرز برخورد ما در ایران با از دست دادن یک دوست، همسر، فرزند، پدر یا مادر خودش شکایت به حکم خدا نیست؟ آیا معنی اعتراض و امتحان خدا را نمی دهد؟ آیا به این معنی نیست که خدایا من بیشتر از تو می دانم؟ آیا به این معنی نیست که با غم تحمیلی به خود و دیگران و اطرافیانم در حال قضا دادن به من ذهنی خود و ایشان هستم؟ و جلوی تمیزه درونم را میگیرم؟ چرا ما ایرانی ها با این مراسماتی که داریم 3، 7، 40 سال و غیره به جای شیون و گلایه ها و شکایت تکراری از خدا و هزاران گلایه از نحوه برخورد در آن مراسم ها با ما و یا با دیگران به این اتفاق یعنی مرگ به دید فرصت نگاه نمی کنیم؟ فرصتی که خدا به ما داده تا بتوانیم انسان باشیم و در این جهان به همه شادی بدهیم و کار خوب انجام بدهیم. به خودمان بیاییم که از ما چه چیزی باقی میماند، چه خدمتی در این فرصتی که داریم می توانیم انجام بدهیم؟ چطور می توانیم عشق دادن و عزیزان را تجربه کنیم و بتوانیم مبارزه کنیم با ذهنی که همه چیز رو به تعویق می اندازه و برای فردا می گذاره و تأخیر را اولویت می داند؟ چطور شده که این مراسمات ایجاد شده تا ما چشممون از حقیقت مرگ پوشیده شود؟ چطور دید ما نسبت به مرگ اینقدر تغییر کرده که ما را به شکایت و ناله وامی دارد و به غم وامی دارد؟ چطور در این مراسم‌های قضادهی به من ذهنی اینقدر رخنه کرده که حتی اگر نخواهیم گریه کنیم در ما چیزی ما رو مجبور می‌کند تا با جمع یکی شویم و ما هم گریه کنیم و شیون و ناله کنیم؟ چطور این فرصت از ما گرفته شده که به جای اینکه از فردای آن اتفاق به خودمان بیاییم و بگوییم من باید خدمت کنم به جای آن در درست چطور این فرصت از ما گرفته شده که به جای اینکه از فردای آن اتفاق به خودمان بیاییم و بگوییم من باید خدمت کنم به جای آن درها را به روی همه می‌بندیم و دلمان نمی‌خواهد دست به هیچ کاری بزنیم و مدام دنبال سبب سازی هستیم و اجازه می‌دهیم دردها در ما جا خوش کنند؟ چطور فراموش کردیم ما از جنس شادی هستیم و غم از دست دادن هماهنگی ها جز حیله و فریب ذهن نیست؟ چون ملاقات عشق نزدیک است خوش لقا شو برای روز لقا. مرگ ما شادی و ملاقات است، گر تو را ماتم است روز اینجا. چون که زندان ماست این دنیا، عشق باشد خراب زندان ها. مولانا، دیوان شمس، غزل 246. استاد خیلی ممنون.
عالی، آفرین علی آقا.
خواستم این فقط یه جورایی استاد این خرافاتی که ما افتاده، من خودم خیلی در اطرافیانم دیدم، در دوستان دیدم و هم وقتی اومدم اینجا تفاوتشو خیلی یعنی اصلا به صورت واضح دیدم، با اینکه اینا هیچ از مرگ، حالا اسلام به اصطلاح خودمون ما مذهبی میگیم آقا مرگ خدا هست، ما میریم یه جهان دیگه، اینا حالا خیلی هم میدونن البته، اما خب مثلا اونجوری بخوام بگیم ما فکر میکنیم نمیدونن، خیلی بیشتر از ما دارن عمل میکنن و خیلی بهتر از ما دارن به مرگ واقعا دید خوبی دارن. و من نگاه میکنم تو مراسمی که این اتفاق افتاد و من اینقدر متاسف شدم که چرا من نمیخوام خوبی کنم، چرا من در برای فلانی باز نمیکنم، چرا مثلا من وقتی میخوام از مثلا جمع خارج بشم به همه خدافظی نمیکنم، مثلا درست بلند داد نمیزنم خدافظ همه رو شاد کنم، یا اینکه یه هدیه کوچیک حتی خیلی ناقابل به دیگران بدم. خب اینا میمونه، من دیدم تو مراسماشون مثلا اینا رو دارن تعریف میکنن، میگن فلانی اینو به ما داد، اینو این کار کرد، اینجوری بود. خب خیلی تفاوت بین ما مراسم ماست با مراسم اونا که ما بعد از کلی گریه و زاری هیچی آیدمون نمیشه غیر از اینکه غم و افسردگی و نمیدونم خیلی از دردهایی که بعدش میمونه برای همه. امیدوارم که این یه ذره کمک کنه که ما به خودمون بیایم.
بله، یک مراقبه بسیار موثر که منم گاهی خودم این کارو میکنم این است که فرض کنیم که اصلا ما مردیم و جسد ما گذاشتن اون وسط، یه دی دارن راجع به ما صحبت میکنن، ما هم از اون بالا نگاه میکنیم جسدمون رو میبینیم که عده جمع شدن دارن راجع به ما یکی یکی صحبت میکنن. شما واقعا میخواین راجع به شما چی بگن؟ یکی دیگه در بعد از مرگ شما، شما هم از اون بالا نگاه میکنیم، میخواین چی بگن؟ خب به همین سوال جواب بدید، به نظرم مدیتیشنتون کامل میشه. شما رو نمیگم ها، همه میتونن این مراقبه را بکنند. خیلی مراقبه موثری است که اولا آدم متوجه میشه که خواهد مرد یه روزی، ثانیا اگر مرد که دربارش فرزندانش، دوستانش، مردم غریبه صحبت میکنند، شما میخواین چی بگن؟ خب یه جوری عمل کنید که همونو بگن. شما که نمیخواهم بگم خدا لعنتت کنه چه آدم بدی بودی، خدا رو شکر که مردی. ما یه کارهایی میکنیم که وقتی مردیم اینا رو بگن، خوب شد مرد، این جهان راحت شد. و این است که اگر به این سوال جواب بدیم خیلی چیزها رو خودمون میفهمیم که چیکار باید بکنیم. ممنونم. کسی دیگه میخواد صحبت کنه؟
خیلی ممنون. نه استاد ممنونم،
خواهش میکنم،
پیام دادم.
خدا حافظ. خدا حافظ.
خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.
بفرمایید.
سلام خدا حافظ.
بفرمایید.
سلام آقای استنفازی، فریده هستم و خودم زنگ میزنم.
بله فریده خانم، خوبی شما؟
سلامت باشید، شما هم که انشالله خوب هستید.
خوبیم دیگه، با شما صحبت میکنیم. بله
شما
برنامه رو گوش میکردین تا حالا؟
بله متوجه نشدم.
برنامه رو امروز گوش کردین، پیغام ها رو؟
بله بله بله بله، خیلی پیام های زیبایی
بود
علی جون، خیلی پیام زیبایی دادن و مثالی که شما زدید چقدر جالب بود، واقعا یه مراقبه خیلی بی‌نظیریه.
خواهش میکنم.
و نفس نازنین که واقعا نفس همش، چقدر شعرهای زیبایی میخوند.
بله بله بله، این کودکان عشق، کودک 5 ساله شعر مولانا میخونه، با آواز میخونه، چه کیفی داره برای پدر مادرشون که کودک عشق 5 ساله شعر مولانا رو با آهنگ میخونن. عالی. بله بفرمایید.
ممنون از همشون.
بله ممنون و شکر خدا.
شکر. بله
بله، این شکر رو امیدوارم ما فراموش نکنیم، که من خودم اصلا راهی پیدا نمی کنم که درست شکر کنم، که من واقعا این همه موهبتی که زندگی در اختیار ما گذاشت که بتونیم این دانش مولانا رو پخش کنیم بین مردم، این شکرش واقعا باید چجوری باشه فعلا که من بلد نیستم، راهش پیدا نکردم. فکر میکنم یکی از راهاش همین کوشش شبانه روزی برای توسعه این برنامه است، این کارو کوشش مردم، شکر مردم هم همین کوششونه که بگن که حالا که این لطف محبت الهی در اختیار ما قرار گرفته روی خودمون کار کنیم، از من ذهنی خارج بشیم، به زندگی زنده بشیم، به خودمون کمک کنیم و به مسئولیتمون عمل کنیم. مسئولیت هر کسی اینه که میگه من دارم میرم جامعه، میخوام به هر کسی که دیدم شادی بدم، حرف زدم، از من باید شادی جاری بشه، این مسئولیت منه و ما میتونیم این کارو بکنیم. ما میتونیم روی من ذهنیمون کار کنیم، حواسمون به خودمون باشه، همون مسئولیت رو اجرا کنیم. من نمیخوام من ذهنی هیچ کسو بالا بیارم و اینو از داخل منزل میتونیم شروع کنیم، یا من ذهنی بچه‌هامو، همسرمو، فامیلامو، دوستامو نمیخوام بالا بیارم. بعدم راه افتادیم تو خیابون به هر کی رسیدیم فضا رو باز کنیم و زندگی رو در اونها ببینیم، زندگی رو به ارتعاش در بیاریم. ببخشید، بفرمایید، من شروع کردم به صحبت.
خواهش میکنم، صحبت های شما خیلی زیباست.
لطف داریم.
شما نفستون لحظه لحظتون در حال شکرگزاریه استاد. اگر کسی نمیتونه شکر کنه اون ما هستیم، شما که الحمدلله هر لحظتون در حال شکرگزاریه.
نه منم نیست، نه خیر، منم نمیتونم شکر کنم، یعنی اونطوری که باید و شاید نمیتونم شکر کنم، من باید بیشتر از این شکر کنم. برای اینکه خیلی لطف دیدم از زندگی، واقعا همین کاری که پیش اومده حالا که با هم داریم، همین وجود شما دوستان که دارین کمک میکنید، پیغام میدین. البته اینم بگم ما شرطی شدیم، متاسفانه باور غلطی داریم که ما از همدیگه نمیتونیم یاد بگیریم. نمیدونم این باور چقدر محکمه که ما فکر میکنیم از همدیگه نمیتونیم یاد بگیریم. این یکی از آسیباییست که پندار کمالمون به ما میزنه. ما میتونیم از همسرمون یاد بگیریم، از بچه‌هامون یاد بگیریم، از پدر مادرمون یاد بگیریم، از دوستامون یاد بگیریم، از کسی که دو این برنامه پیغام میده که فکر میکنیم ممکنه چیزی بلد نباشه میتونیم یاد بگیریم. اصلا خودمون رو در معرض این پیغام ها قرار بدیم، زندگی از طریق اونها پیغام لازم رو به ما میده. بله منتها باید از این باور بیایم بیرون دیگه. باور بیایم بیرون که ما از همدیگه میتونیم یاد بگیریم و این از این بند بیایم بیرون، یه دفعه ببینیم که سیل دانش به سوی ما سرازی شد. بفرمایید فرید خانم، ببخشید.
خواهش میکنم. خیلی زیبا انشالله. با اجازتون یه متن کوتاهی نوشتم.
بفرمایید. بله.
همه چیز از اوست. برنامه 957 گنج حضور. همین که میخوام کمی شادی بی سبب رو تجربه کنم، من ذهنی با یک چماق درد و رنجش بالای سر حضورم ظاهر میشه. آه و نالم شروع میشه و روی ترش و عبوس من ذهنی بالا میاد. زندگی میگه اگه این مرکز پر از درد برات اینقدر مهمه، باشه، پس در همین حالت بمون. با این مرکز پر از درد اجازه تجربه خنده و شادی بی سبب خودم رو به تو نخواهم داد. پس چون تو ای انسان از ترازوی حضور کم میکنی، منم کم میکنم و با جفتر قلم خودم بر اساس قانون قضا و کنفکان برات مینویسم. ای انسان، تن تو شهریز بزرگ، اونقدر بزرگ که خدای بی نهایت در اونجا شده، هم ذهن و هم بی ذهنی، هم مکان و هم لا مکان رو در خودت میتونی بیابی. شهر بزرگ است تنم، غم طرفی من طرفی، یک طرفی آبم از او، یک طرفی نارم از او. مولوی دیوان شمس، غزل شماره 2142. هم اختیار از آن توست، اما جنگ و ترشی رو میخواهی و یا قند و شکر را. زندگی انسان را به توتی شکرخان تشبیه میکند و بلبلی که رخت کنان و همیشه آواز خواند. حضرت مولانا خود را در فضای همیشه شهد و شیرینی زندگی میبیند و همه چیز را در ید قدرت خداوند میداند و تمام گرفتاری هایی را که انسان تجربه میکند را هم از زندگی میبیند. اما این گرفتاری انسان را در نتیجه مرکز جذب شده اش میداند. توتی قند و شکرم، غیر شکر می نخورم، هرچه به عالم ترشی دورم و بیزارم از او. غزل شماره 2142. یعنی انسان اول مرکز جذب شدت رو بده بره، اول هوشیاری جسمی را رها کن، بعد از آن چون دید بیرون رود فرشته در آید. پس معادله این ساده و در این حال پیچیده، این ندهی آن نبری. حضرت مولانا ادامه می دهد که اگر این راه رو نروی و از هوشیاری جسمی دست بر نداری، در راه دره و پرتگاه خطرناک ذهن خواهی ماند تا روزی که روح از تنت جدا شود. و اگر می خواهی بهش و زیبایی های آن را تجربه کنی، اگر می خواهی درون و بیرونت از آثار بهشت خداوند اثر بگیرد، باید که هوشیاری جسمی و راه دره و پرتگاه ذهن را ترک کنی. مسجد اقصاست دلم، جنت مأواست دلم، هور شده نور شده جمله آثارم از او. غزل شماره 2142. خنده نعمتی است که به ذات در درون انسان نهادینه شده و جزء ذات اوست. وقتی در گل نگاه می کنیم، آیا جز زیبایی، خنده و اقرار به زندگی چیز دیگه هم می شود دید؟ راه دره و پرتگاه ذهن را با صبر و شکر می توان طی کرد، نه با ابزارهای من ذهنی. صبر یا درد هوشیارانه راهی است بسیار مقدس و عبادتی است در راه حق، و شکر به خاطر انجام دادن و توانایی درد هوشیارانه است. حال عقل و عشق، ذهن و بی ذهنی، مکان و لامکان، هر دو در این راه همراه هوشیاری است. گاه بیمار و علتی می شویم و گاه ساحر و ضد بیماری، گاه زهر می شویم و گاه پادزهر، گاه روح می شویم و گنج پنهان درون سینه، و گاه جهل و نادانی و بیخبر از گنج درون، گاه روی صندوق پر از زر و حضور می نشینیم و دست گدایی به جهان دراز می کنیم، و گاه با راه مقدس صبر و درد هوشیارانه درون صندوق رو باز می کنیم و خود گنج حضور می شویم. اما هر طور که این راه پر فراز و نشیب را طی کنیم، همه اسرار، جمله گفتار، تمام آثار و خلاصه همه و همه از اوست، از آن اوست، به وسیله اوست. شرح و کشف این گنج حضور توسط خود اوست و منی در کار نیست. از سوی تبریز اگر شمس حقم باز رسد، شرح شود، کشف شود جمله گفتارم از او. غزل شماره 2142 تموم شد استاد.
خیلی زیبا، ممنونم، خداحافظی میکنم با تون.
ممنون از شما به خاطر وقتی که دادید. خداحافظ شما.
بفرمایید.
الو سلام جانم، شهبازی مرجانم از استرالیا تماس میگیرم.
بله مرجان خانم، خوبی شما؟
خیلی ممنون قربان، خسته نباشید.
ممنونم.
باید ازتون پیامم رو شروع کنم.
یک کمی بلندتر میتونیم بخوانید؟
بله چشم، الان خوبه؟
بله بله خوب شد.
بله. در برنامه 958 داستانی آموزنده از دفتر اول مثنوی خوانده شد. داستان روباه و گرگی که در رکاب شیر به شکار رفته و چند حیوان را شکار کردند. آنگاه شیر از برای امتحان به گرگ دستور داد تا صیدها را تقسیم کند. گرگ نیز عقل ناچیز خود را به کار گرفت و بر حسب میدانم بی‌ادبی، محدوداندیشی و جدا دیدن خود شکارها را تقسیم بندی کرد. بدون در نظر گرفتن این حقیقت که این شکارها تنها در سایه نیرومند شیر حاصل شده و اگر شیر نبود شکاری نیز وجود نداشت. از این رو عاقبت گرگ در پنجه قدرتمند شیر به هلاکت رسید. آنگاه شیر رو به روباه کرد و از او خواست که شکارها را تقسیم کند. روباه که شاهد هلاکت گرگ بوده و از آن درس گرفته بود، دیگر خود را از شیر جدا ندید. بنابراین اظهار وجود نکرده و ادعای سهمی نکرد، بلکه تمام صیدها را از آن شیر از آن شیر دانست. سپس شیر نیز با روباه یکی شده و تمام آن شکارها را به او بخشید. در این داستان شیر نماد خدا، گرگ نماد یک من ذهنی تمام عیار و روباه نماد هوشیاری که حضور ناظر در آن تا حدودی فعال شده و میتواند درس بگیرد، بیاموزد و در نهایت به شیر تبدیل شود. باید بگویم که این داستان برایم با امتحانی از سوی زندگی همراه شد. امتحانی حاوی آورده شدن شخصی سر راهم و نشان دادن تصویر ذهنی آن شخص به عنوان یک حامی و نجات بخش. با خواندن این داستان ناگهان گذشته دردناک خود را دیدم. زمانی که با گرگ طماع درونم یکی شده بودم و بر حسب حس رسیدن به خوشبختی و حس حمایت، نه یک بار بلکه چندین مرتبه از رکاب شیرمردانی چون مولانا و آقای شهبازی جدا شده و به درد و هلاکت دچار شدم. نمیدانم چطور خدا را شکر کنم که در این سن تحت نثار رش نور مولانا و یارانش قرار گرفتم. نوری که با آن میتوانم عاقبت عملکردهایم را ببینم و مثل امروز خطر همانیدن را احساس کرده و پیش از آن که دام را در گلویم ببینم در فرار لایتاق به آغوش مولانا فرار کنم و پناه بگیرم. هر لحظه به خودم یادآور می شوم که اگر در درون احساس شکوفایی را تجربه می کنم، اگر شکاری گرفتم و کارهایم پیش رفته، در رکاب شیرمردانی چون مولانا و آقای شهبازی است. مبادا ناشکری و ناسپاسی کنم، مبادا حس جدایی کنم و از این رکاب خارج شوم. انشاءالله که حارس این درگاه باشم و به جهان کشیده نشوم. انشاءالله. این داستان اصول الاس را برایم یادآور شد. این که من از جنس زندگی هستم و برای زنده شدن به زندگی احتیاج به چیزهایی که ذهنم آنها را بزک کرده و برایم جلوه می کند ندارم و از آنها زندگی نمی خواهم. مثلا اگر جمع به من می گوید سنت دارد بالا می رود، باید ازدواج کنی و تا فلان سن دیگر باید بچه دار شده باشی، از آنها پیروی نمی کنم. چرا که این نظر جمع است و جمع همیشه اشتباه می کند. زندگی کافی است برای فراهم کردن هر آنچه که لازمه هوشیاری من و رشد و شکوفایی زندگی درونی و بیرونی من است. این داستان تبسم‌های شیر را یادم آورد. دورانی که همراه با هیجان مست و مغرور همانیدگی‌هایم می‌شدم، دورانی که بر حسب همانیدگی‌ها دیده می‌شدم و از تایید و توجه ذوق زده می‌شده و زندگی می‌گرفتم. اکنون آگاهم که در اوج مستی از این جهان، ابزار هضم و دوراندیشی و عاقبت‌بینی نجات بخش من خواهد بود. در اوج بام بلند باید بترسم و آگاه باشم که اگر سریعا نسبت به آنها فقیر نشوم، یعنی هویت خودم را از آنها جدا نکنم و درد هوشیارانه آن را نکشم، از همان ناحیه توسط شیر بالاخره دریده خواهم شد تا مثل روباه یاد بگیرم که آن چیز زندگی نداشت. فقر و رنجوری به هستت ای سند، کان تبسم دام خود را برکند. دفتر اول، بیت 341. دیگر نمیخواهم مثل گرگ قصه با زن خسیسانه همانیدگی هایم را تقسیم کنم. میخواهم بگذارم زندگی تقسیم کند، چرا که قسام عادل فقط اوست. جناب شهبازی، 5 دقیقه تموم شد.
بله، ادامه بدیم مرجع خانم، تمام بشه. خیلی زیباست پیغامتون.
ممنونم. تقریبا 2 پاراگراف.
بله بله، بفرمایید بفرمایید.
مرسی. آموختم که هر گونه مقاومت و شکایتی در اتفاقاتی که زندگی با کنفکان برایم پیش می آورد، یعنی زن خسیسانه به خدا، یعنی به عنوان یک من جدا ابراز وجود کردن، چرا که ذهن با میدانم و پندار کمال میپندارد که بلد است و میتواند با فکر پشت فکر از زندگی جلو بزند، بتازد و شکارها را سهم خود کند. شروع میکند به زن و گمانهای ذهنی که چه چیزی برای من بهتر است، چه چیزی به من شادی و آرامش و حس امنیت و قدرت میدهد. خدا نیز با لبخند به او اجازه تاختن را میدهد و بنده غافل از دام گرفتار می شود و درد می کشد، چرا که هر موقع خدا را با ذهنت می بینی تنبیه می شوی. اولویت من رهایی از سلطه این نفس است. تا زمانی که نفس زنده در تو هست، سوی مرگی می تنی. نه در رابطه موفق خواهی بود، نه در زندگی، چون نفس کارش تخریب است. تا زمانی که یک باشنده خواهندهی در درون من زنده است و از تصویر ذهنی یک رابطه خوب، ثروت، شغل، هنر و هر آنچه که نشانم می دهد با تصور و انتظار زندگی داشتن به سوی آنها می دود، پس از به دست آوردن آنها چیزی جز درد نخواهد دید. چرا؟ چون این درد پیامی دارد و می گوید عقل من ذهنی را بیکار کن، هر لحظه فضا را باز کن تا به خرد بی نهایت زندگی دسترسی داشته باشی. طمع نکن، حرص نزن، ساکت بشین تا شیر دانا برایت تقسیم کند. دیدی و تجربه کرده ای که این ذهن محدود اندیش تو که فقط 2 گز جلوتر را میبیند قسام مناسبی برای تو نیست. خیلی ممنونم آقای شهر.
خیلی زیبا، عالی عالی، آفرین.
ممنونم،
خدا نگهدار. خدا حافظ شما. خانم مرجان از استرالیا بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، سارا هستم. با اجازهتون میخواستم یه پیغامی رو به اشتراک بذارم.
بله سارا خانم، خوبین شما؟
خیلی ممنونم، به لطف شما و خیلی متشکرم از پیغامهای بسیار عالی همه دوستان عزیز.
بله بله، بفرمایید، خواهش میکنم.
راستش آقای شهبازی، من متنی ننوشتم ولی فقط خواستم که دوتا از ابیاتی و بیاناتی رو که شما توی برنامه اخیر گنج حضور داشتین رو که روم خیلی بیشترین تأثیر رو داشتن رو به اشتراک بذارم.
بفرمایید. بله بله.
و اون ترکیب استکمال تعظیم بود، استکمال تعظیم که توی بیت 4102 از دفتر پنجم مثنوی بیان شد و خب برای من خیلی این بیت، این ترکیب، این کلمه، این دوتا کلمه استکمال تعظیم و توضیحات شما خیلی بیدار کننده بود. شما توی برنامه اینطور که من متوجه شدم فرمودید که بیشتر ما که روی خودمون کار میکنیم وضعیت فعلی خودمون رو با قدیممون مقایسه میکنیم و به این نتیجه میرسیم توی ذهنمون، میبینیم که خب ما مثلا غیبت نمی کنیم دیگه، مهربون تر شدیم، رابطه هامون به نسبت بهتر شده، هنوزم لغزش داریم ولی میبینیم رابطه هامون بهتر شده، وضعیت مالیمون به خاطر اجرای قانون جبران بهتر شده، دیگران همینو تایید میکنن. ولی و از این موضوع ما خوشحال میشیم، میگیم خدا رو شکر، و اینکه من ذهنیمون دیگه نمیتونه ما رو زیر دردهاش لگد کنه، یعنی ما کنترل من ذهنیمون رو داریم، درسته که اذیتمون میکنه هنوز ولی نمیتونه ما رو مثل قدیم خورد کنه. و اینکه این حالت خب درسته که این بسیار شکر داره ولی یه دام میتونه باشه خودش و ما رو از منظور اصلیمون باز داره و ما رو ببره زیر سایه خرسمون، که اون خرس همون عقل من ذهنیمونه و ما رو توی حالت از خود رضامندی ببره. و این منظور رو که شما توی هر برنامه تعریف میکنید که مقصود انسان این هست که به بی نهایت و جاودانگی خدا زنده بشه، من توی خودم دیدم که این رو خیلی وقتا نمیشنوم و از کنارش میگذرم و دلیلش مانع‌سازی های ذهن هست که میگه که خب این فانی شدن و به بی نهایت زندگی زنده شدن ناخودآگاه به من رو ترغیب میکنه که خب این مال یه آدم های خاصی هست، مثل مولانا، مثل عارف های بزرگی که ما میشناسیم، ولی این در واقع همون مانع‌سازی ذهنه که ما رو از اون استکمال تعظیم باز میداره. حالا اون دو بیت رو میخونم که از دفتر پنجم بیت 4101 هست که میگه که لا تو آخذ ان نسینا شد گواه که بود نسیان به وجهی هم گناه. این اصطلاح عربی از آیه 286 سوره بقره هست که معنی فارسیش این هست که ما به خداوند میگیم پروردگارا اگر که ما فراموش کردیم یا خطایی کردیم ما رو ببخش. و مولانا در بیت بعدی میگه که این که ما این حرف رو میزنیم که میگیم خدایا ما رو ببخش، نشانه این هستش که خب این فراموشکاری گناهه. و در بیت بعد میگه زان که استکمال تعظیمون نکرد و نه نسیان در نیاوردین نبرد. نسیان یعنی فراموشکاری، لغزش ما در ذهن. میگه که این لغزش ذهن و این فراموشکاری و تمام دردها و مشکلاتی که برامون ایجاد میکنه به خاطر این هست که ما استکمال تعظیم نکردیم. من ذهنی برای این به ما حمله میکنه هنوز که ما استکمال تعظیم نکردیم. استکمال یعنی کامل کردن، یعنی ما اومدیم توی این راه و با مولانا آشنا شدیم، این پیغام ها رو شنیدیم که شما به ما گفتید که مقصود انسان اینه که به بی نهایت خدا زنده بشه هر انسانی، مقصود اینه که این من ذهنی صفر بشه، مقصود این نیست که من ذهنی تحت کنترل من بیاد دیگه نتونه منو زیر درداش خورد کنه، بلکه این من ذهنی باید نباشه، باید صفر بشه. و اینکه من خود توی خودم دیدم که این حالت از خود رضامندی هست و ولی زندگی ما رو دعوت کرده به استکمال تعظیم، به اینکه این تعظیممون رو کامل کنیم، یعنی واقعا اجازه بدیم که مولانا که تو زندگی ما اومده ما رو شخم بزنه و ما خودمون رو کامل تحت تأثیر مولانا قرار بدیم و همه حرفاشو بشنویم و با همه وجودمون به هر چی که میگه همه تلاشمون رو کنیم که عمل کنیم، نه اینکه بگذریم و بسنده کنیم به اینکه وضع زندگیمون کمی بهتر شده. این مطلبی بود که خیلی برای من کار کرد و دوست داشتم این به اشتراک بذارم. خیلی خیلی ممنونم.
خیلی زیبا. خیلی زیبا. آفرین. عالی.
ممنون از شما. با اجازه.
خداحافظ. خداحافظ.
خدا نگهد.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
سلام استاد.
سلام، یه کمی بلندتر صحبت کنید، بی زحمت.
آیده هستم، 17 ساله.
بله، آیده خانم از اصفهان، بله؟
بله، استاد.
چه عجب آیده خانم.
خوب هستین استاد؟
خیلی خوب، بله.
دلم براتون تنگ شده.
خیلی ممنون، شما خیلی وقته پیغام نمیدین دیگه؟
بله ماما نمیده، ولی من خیلی وقت خود نداده بودم.
چرا قهر کردیم با ما؟ قهر کردیم با مولانا؟
نه من با شما قهر نمی کنم.
خب چرا پس؟
میخواستم از
بله بله بگین، شما بگین. نه
اصلا میخواستم متنی ندارم، فقط پس از تغییراتم بگم.
بله بله
اصلا من قبلا خیلی با مامانم جر و بحث داشتم و دیگه تکتیک حرکاتش حساس بودم و هر حرکتش منو اذیت میکرد، همیشه باید بهم توجه میکرد و بعد همیشه محصول توجه بودم از طرفش، چیزی که خودم این ذهنیت که بر خودم ساخته بودم. ولی الان نه، اصلا رابطه‌مون خیلی تغییر کرده و رابطه‌مون خیلی خوب و صمیمی شده. مثلا اگه قبلا دعوا می‌کردیم یه روز با هم حرف نمی‌زدیم، ولی الان اگه بحثی هم کنیم سر 10 دقیقه دوباره با هم دوست میشیم، آشتی می‌کنیم. یعنی سریع میتونیم خودمون رو کنترل کنیم، کنترلمون بیشتر شده.
آفرین.
و بله کنترلمون روی احساساتم، کنترل خودم هم روی احساساتم خیلی بیشتر شده، روی هر احساسیم، هر هیجانیم، چه علاقه چه تنفر، این حالا هیجانات هم که من کنترلم روشون خیلی بیشتر شده و خیلی بهتر میتونم کنترلشون کنم. نمیذارم که بیشتر توی دعوا خودم کنترل میکنم، یعنی کسی بهم چیزی بگی که بخواد خشم منو بالا بیاره سعی میکنم اون لحظه حرفی نزنم که بعدش پشیمون شم.
آفرین.
سعی متوجه میشم که نباید اما این حرف رو بزنم، چه هم طرف نرنجونم و هم خودم بعدم پشیمون نشم، کار درست همون لحظه که توش هستم انجام بدم. برای من اصلا خیلی بزرگ بوده همین که میتونم احساساتم رو کنترل کنم، خیلی برام ارزشمنده، چون دیگه همه چیز احساسات و همین ذهنه. ذهنی احساس منفی داره یا احساس مثبت داره که به نظرم کنترلش خیلی میتونه ارزشمند باشه برای انسان و رابطش خراب نمیشه. دیگه به نظرم برکت تو زندگیش بیشتر میشه و همه چیزش به نظرم درست پیش میره. آدم بتونه ذهنش رو کنترل کنه همه چیز به کنترلش در میاد.
بله
استاد همین، ممنونم ازتون.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. امیدوارم شما و جوانان و نوجوانانی مثل شما که از این طیف سنی میگذرند، یعنی بین 16 تا مثلا بگیم 25، واقعا باید مواظب خودتون باشین، چون من ذهنی به شما حمله میکنه و اگه بتونین خودتون رو نگه دارین در این مسیر. هنوز به برنامه گوش میکنین شما؟ بله گوش کنید، مواظب باشید. وقتی حمله میکنه من ذهنی، میخواد شما رو منحرف کنه، این کارها رو نکنید. شما دارین به اصطلاح به از هر لحاظ به بلوغ دارین میرسین و میخواین از یه طرف من ذهنی میخواد با همانیدگی ها شما شکوفا بشین، ولی این کار خطرناکیه. شما که اینقدر میدونید کودکان عشق بالاخره میرسن به 17-18 سالگی، اون موقع من ذهنی یقهشون رو میگیره، میگه نمیذارم دیگه ردشی. اون موقع است که واقعا پدر و مادر باید مواظب باشن تا از این بند خیلی بگیم خطرناک بگذرند. شما ممکنه بخواین که بر اساس زیباییتون، جسمتون، نمیدونم سخنوریتون، اون چیزی که آدم میتونه باش همانیده بشه، ذهن نشون میده، خودش رو نشون بده، یعنی ببره به مقایسه، به مردم پوز بده. خیلی سخته که آدمی در اون سن و سال نخواد به دیگران خودش رو نشون بده و از هر لحاظ داشته هاشو به رخ مردم نکشه، ولی هر لحظه باید مواظب خودش باشه. پدر مادرم باید مواظب باشن تا کمک کنن انشالله از این موانع رد بشه. اگه شما بتونید خودتون رو حفظ کنید برسیم به 25 سالگی با این حالت عرفانی، دیگه نمیتونه من ذهنی به شما حمله کنه. بله
درست.
بله ممنونم استاد از توضیحاتتون. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید.
خواهش میکنم. ما دور بر مامانتون هستی، میتونی صحبت کنی یا نه؟
من تو اتاق هم، بعد مامانم هم الان رفت بیرون، رفت تو آشپزخونه.
خیلی خوب، خیلی خوب. حالا باشه باشه، ممنونم. بس میخواد فکر میکنه بخواد صحبت کنه یا خداحافظی کنم؟
صحبت کرد با تو، اومدش اومدش مامان بیا استاد لحظه. خدا نگهدار،
خداحافظ. خواهش میکنم.
بله بفرمایید استاد.
سلام، میخواین صحبت کنین شما یا نه؟
سلام، من قبلش زنگ زدم بهتون.
زنگ زدیم، ببخش. معذرت میخوام. خیلی خوب، خیلی خوب، ممنونم. بس خداحافظی میکنم با تو.
ممنونم، تشکر میکنم.
خداحافظ، خداحافظ. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
سلام،
دینا هستم از کانادا، با اجازتون پیامم رو به اشتراک میذارم.
بله بله، ممنونم، بفرمایید.
در دفتر سوم مثنوی در قصه شیر و گرگ و روبا، از زبان شیر که نماد زندگی هست، داره به ما انسانهایی که حالا یا داریم هوشیاری بسیار پست مثل گرگ و یا هوشیاری در سطح بالاتر مثل روباه رو تجربه میکنیم، میفرماید که ای خرد و رایتان، از رای من، از عطاهای جهان آرای من، این چنین زن خسیسانه به من، مر شما را بود ننگان زمن، زانیم به لاه زن و سو را، چون منافق سر بیندازم جدا. زانیم به لاه زن و سو را معنی فارسیش میشه آنانی که نسبت به خدا گمان بد برند، باید مثل منافقان سرشان را قطع کنم، چون منافق سر بیاندازم جدا، برگرفته از قرآن کریم سوره فتح آیه 6 هست.
و میدونیم که هر زنی هم بده. الان مرجان خاله هم همینه میگفتن، وقتی خداوند رو با ذهن میبینی باید تنبیه بشی، از راه نداره این. و ما همه من خداوند رو با زنمون، ذهنمون میبینیم. این مطلب خیلی مهمه که مولانا مربوطم کرده به اون آیه قرآن. دیدن خداوند با ذهن، یعنی به صورت در آوردن، به جسم در آوردن خداوند، و همیشه سبب دریده شدن هر چیزی که از خدا در ذهن میسازیم باید دریده بشه تا ما به خدای اصلی برسیم. اینقدر مهم این مطلب که هرچی اینو بفهمه، درست بفهمه، شاید راهشو پیدا بکنه. بله، اون شعر دوباره بخونی. زانیم به لاه زن نسوی را،
زانیم به لاه زن نسو را، چون منافق سر بیاندازم جدا.
زانیم به لاه زن نسو، یعنی هر کسی که خدا رو با ذهن میبینه، که میبینه همه ما با ذهن میبینیم، اغلب مذهبیون خدا رو با ذهن میبینن، دین ها با هم دعوا دارن، خدای من بهتر از خدای شماست، نمیدونم خدای شما اینطوریه، خدای ما اینطوریه، همهشون با ذهن میبینن، همهشون تنبیه میشن. بله، این است که خداوند رو با ذهن نباید دید. این به اصطلاح نقطه لغزش انسانه. به جای فضاگشایی و تبدیل شدن به او، اصلا داستان همینه دیگه، میگه تمام رایتون از منه، شما باید فضا رو باز کنین از طریق من ببینید. گرگ دریده میشه برای اینکه با چشمای خودش خداوند رو میبینه، ولی وقتی فضا رو باز میکنیم از طریق شیر خدا رو میبینیم. این درسته. و هر کسی هم که با زنش ببینه باید دریده بشه. اون روباه یه حالتی از ماست که همونطور شما میگین، روباه یاد گرفته. الان ما داریم یاد میگیریم دیگه، یعنی روباهیت ما رو، روباهیت که تمثیل مولاناست دیگه. کسی که همینو میفهمه که اگر خدا رو به زن بیاره دریده میشه، یواش یواش نمیاره دیگه، در نتیجه تبدیل به شیر میشه. شیر میگه هر شکاری هست مال تو، منم مال تو دیگه از من شدی، من تو رو چجوری بیازارم. البته این قسمت ها رو در برنامه نخوندم، ولی واقعا ارزش داره به این داستان دوباره برگردیم و خوب بفهمیم. بفرمایید. ببخشید.
خواهش میکنم. ممنونم از توضیحات شما آقای شهبازی. دوباره زندگی این ابیات 34-04-34-06 و 34-07 دفتر سوم رو خوندم حالا در این قسمت، که زندگی به ما میگه که ای انسان هایی که عقل و خرد و هر چی که دارید را از بخشش و اکرام من که آرایش دهنده این جهان است گرفتید. داره به ما میگه آیا شما نسبت به من که خرد کل هستم یک چنین فکر خسیسانه و پستی رو نسبت میدید ای ننگ تمام باشندگان عالم؟ پس اگر همچین زنی به خدا دارید، من مثل منافق سرتون رو از تنتون جدا میکنم. چند نکته سرتون رو از تنتون جدا میکنم یعنی از خرد خودم بی بهره میشید، یعنی وقتی به هوشیاری جسمی تنزل پیدا میکنید از خرد من دیگه هیچ بهره ای ندارید، دیگه سر زندگی رو نخواهید داشت. چند نکته مهم رو که این ابیات به من یادآوری کردن رو در زیر با دوستانم به اشتراک میگذارم. یادآوری این نکته اساسی، چون که ما هوشیاری جسمی رو تجربه می کنیم، این درک عمیق و اساسی که تمام هستی من و هر آنچه را که ذهنم به عنوان مال من در این لحظه به من نشان می دهد عطا و بخشش زندگی به من بوده رو از یاد بردم. برای همین تب و خوی خسیس و فرومایه من ذهنیم را پیدا کردم و ترس از دست دادن این چیزها را پیدا کردم. نسبت به خداوند سوء زن پیدا کردن یعنی خدا را به فرم در آوردن و ترسیدن از این که او به اندازه کافی به من نمی دهد و من می خواهم با عقل محدودم برای خودم کار کنم، برای خودم جمع و اندوخته کنم. و زندگی به من می گوید پس تو منافقی، یعنی در لفظ می گویی خدا اینها را به من داده ولی در عمل می ترسی و زندگی این حالت تو را نمیپذیرد و سرت را از تنت جدا میکند، تو را ترد میکند، یعنی از خرد و انرژی زندگی بی بهره میشوی، به درد میفتی و به سختی میفتی. واقعا برایم بسیار سخت بود وقتی که میدیدم مولانا دارد من را ننگ باشندگان عالم خطاب میکند، ولی این ابیات کمک کردند که من ببینم در چه حالتهایی من این دید خسیسانه را به زندگی پیدا می کنم و ننگ باشندگان عالم می شوم تا بتوانم خودم را از این حالت بیرون بکشم. زمانی که از جمع تقلید می کنم و من هم می خواهم مثل دیگران تمام پول، انرژی و وقتم را فقط صرف زندگی شخصیم کنم، یعنی من دید خسیسانه پیدا کردم. زمانی که متوجه می شوم که شخصی به کمک مالی من نیاز دارد و من از ترس کم شدن پولم خودم را عقب می کشم و به حساب نمی آورم و با دلایل ذهنی که هر کسی مسئول زندگی شخصی خودش هست، این دید و ظن بد من ذهنی را پیدا و این دید خسیسانه و بد را به زندگیم نسبت می دهم. زمانی که من تمام دانش کسب شده را برای استفاده شخصی خودم به کار می‌برم و می‌ترسم که خیلی راحت آن را با همکارانم به اشتراک بگذارم، چرا که می‌ترسم آنها با یادگیری این دانش موقعیت شغلی من را از من بگیرند یا آنها ارتقا پیدا کنند و من نکنم، دید پست و فرومایه من ذهنی را پیدا کردم. زمانی که موفقیت دوستی را می‌بینم و ذهنم شروع به قضاوت می‌کند که نه، این حق این شخص نیست، این شخص زحمت نکشیده و عیب‌های آن شخص در ذهنم مرور می‌شود و من را به مقایسه و حسادت وام می‌دارد، من خوی کمیاب اندیش و پست من ذهنی را پیدا کردم، من منافق شدم و از خرد زندگی بی‌بهره‌ام. زمانی که شخصی به بخشش من نیاز دارد و من با سخت بودن و نگه داشتن رنجش ها و درد های کنه حاضر به بخشیدن نیستم، این دید پست و خسیسانه را پیدا کردم. اصلا هر مقاومتی در این لحظه چون که من را به هوشیاری جسمی می کشاند، دید پست و خسیس من ذهنی را به من می دهد به هر حال آگاهی و درک این ابیات به من کمک کردند که شکوه و جلال زندگی در من با خصاصت و جمع کردن و خرج نکردن دانش، پول و یا هر چیزی که زندگی به من بخشیده به دست نمی آید، بلکه با راحت خرج کردن است که ما می توانیم این بخشندگی را در خودمان تجربه کنیم. این ابیات کمک کردند که بدانم که ترسیدن و نگران آینده بودن و تقلید از جمع‌های من ذهنی نیست که میزان کیفیت زندگی آینده من را تعیین می‌کند، بلکه میزان هوشیاری من، عشق و بخشندگی من در این لحظه است که می‌تواند کیفیت هوشیاری آینده من را هم خلق کند. جای دخل است این عدم، از وی مرم، جای خرج است این وجود بیشکم. داره به ما میگه که این همانیدگی ها، این چیزهایی که زندگی به ما بخشیده برای خرج کردن هست، برای بخشیدن هست، چرا که با بخشش و کوچک شدن به این همانیدگی هاست که آن مرکز عدم که دخل اصلی، که دخل اصلی و تمام خرد، انرژی، عشق و شادی و بخشندگی اصلی از آن می آید، با این کوچیک شدن هاست که بزرگ می شود و به فراوانی و کوثر از آنجا می آید. و ما این را حتی وقتی که زدی خودمان را با فضاگشایی از این دیده خسیسانه و زن بعد رها می کنیم، می توانیم تجربه کنیم و رحمت سر تا به سر زندگی را در خودمان تجربه کنیم، روی خودمان ببینیم. ممنونم آقای چرخ.
خیلی زیبا، خیلی مفید، آفرین.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
خدا حافظ. بفرمایید.
الو، سلام شهرزی.
سلام علیکم.
علی هستم از دانمارک.
علی آقا خوبین شما؟
خوبم، سلامت باشین. به لطف شما.
بفرمایید، خواهش میکنم.
یک مطلبی راجع به دل بی‌بهره هستش، میخواستم به اشتراک بذارم.
بفرمایید.
خواهش میکنم. در برنامه اخیر که زحمت کشیدیم و توضیحات مبسوطی رو ارائه فرمودیم، چند نکته از برنامه رو برداشت کردم که به طور خلاصه بیان میکنم و اون برخی از خصوصیات دل بی بهره هستش که در غزل هم داشتیم که ای دل بی بهره، از بهرام ترس، از شهان در ساعت اکرام ترس. و تعدادی از خصوصیات دل بی بهره رو تیتروار خدمتتون ارائه میکنم و خدمت همه دوستان. یکی این که ناز کردن پیش بینایان به دلیل غفلت و نقص ماست. سخت رو بودن در برابر زندگی با سبب سازی های ذهنی از خصوصیت دیگر دل بی بهره هستش. از خصوصیت دیگرش چشم دوختن به اتفاقات و شاد شدن به خاطر حوادث روزگار.
آفرین.
بعدیش رد کردن کمک و لطف خداوند و گستاخی هر لحظه در برابر زندگی و پافشاری بر ادامه گستاخی. خصوصیات بعدی عدم قدردانی و شکر در برابر نعمت اصلی، یعنی توانایی زنده شدن به خداوند. خصوصیات دیگر گمان بد داشتن به خداوند و زندگی و در سطح ذهن به خدا باور داشتن. خصوصیت بعدی شکوفا شدن بر اساس همانیدگی ها و مست شدن به خاطر به دست آوردن چیزهای آفل. خصوصیت وارد دیگر که این دل بی بهره داره، عدم تعظیم خداوند و بیادبی در محضر خدا و زندگی. همچنین اکتفا کردن به برخی صفات پسندیده که مورد قبول عامه مردم است. خصوصیت دیگر، در حالی که دیگران را به داشتن ادب دعوت می کند، خودش در کمال بیادبی و بدخویی. همچنین غفلت و فراموشی از اینکه عقل کل باید اداره امور ما را به دست بگیرد. خصوصیت دیگر، عدم درک واقعی مفهوم شکر کردن و اینکه نعمت‌هایی که ذهن نشان می‌دهد موجب غفلت ما می‌شود. همچنین دست کم گرفتن اهمیت صفر کردن من ذهنی و ساختن یک خرس خوب و با ادب. خصوصیت دیگر، دادن اختیار و قدرت انتخاب به من ذهنی و سلب مسئولیت نگهداری هوشیاری در این لحظه. همچنین مغرور شدن به شکوفا شدن جنبه های مختلف من ذهنی. و خصوصیت دیگری که میتونیم اشاره کنیم، عدم تأمل و دوراندیشی و پرهیز از انتخاب مسیرهای معنوی نما و قلاووزهای قول صفت که ما را در بیابان ذهن سرگردان میکنند. این خصوصیت اخیر که ذکر کردم خیلی مهم هستش، چون اکثر ما دچار این فریب شده ایم و راههایی رو انتخاب کردیم، از جمله خودم، که در این مسیر به بیراههای زیادی رفتیم و عمرمون بسیار تلف شده. و اینکه ما الان مولانا رو انتخاب کردیم و این راه رو انتخاب کردیم، متوجه میشیم که اون راه‌های قبلی چقدر ما رو از مسیر اصلی منحرف کرده و متاسفانه وقت و انرژی زیادی رو در اون راه تلف کردیم. و این خیلی مهم هستش که راه دقیق و اصلی مثل این راه معنوی که همین مولانا و بزرگان هستن رو انتخاب کنیم و پیشه راهمون قرار بدیم. خیلی ممنون جناب شهبازی.
خواهش میکنم علی آقا، شما لطف کنید این رو هرچه سریعتر به یه ویدیو تبدیل کنید. این آره خیلی جالب بود. آفرین. خدا حافظ شما.
خداحافظ.
بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
خسته نباشید. من زهره هستم، از کانادا تماس میگیرم.
بله زهره خانم، خوبین شما؟
بله خدا رو شکر، الحمدلله ممنون. شما خوب هستین؟
خیلی ممنون. بفرمایید. بله، چه عجب لطف کردین شما.
اختیار دارین آقای شهبازی، کم سعادتیه، ببخشید دیگه.
خواهش میکنم.
ما کم کاریم. خیلی ممنون. آقای شهبازی، من متنی واقعیتش آماده نکردم، ولی یه تجربه داشتم، میخواستم.
بفرمایید. بله.
واقعیتش من تو همین هفته‌ای که گذشت دو بار پشت سر همین توی دو تا روز اتفاق افتاد و یک موضوعی پیش اومد و من بعد از روز دوم متوجه شدم که ناخواسته دارم توصیه هایی به دیگران میکنم، مثلا حالا در خصوص مهاجرت، در خصوص مسائل دیگه. بعد یه لحظه به خودم اومدم، دیدم که واقعا این که حالا شما اینقدر این ابیات داره تکرار میشه که کاری به کار دیگران نداشته باشیم، دیگران رو حبر و ثنی نکنیم، ولی
واقعیتش مقدار هنوز سخته که این کامل توی ما جا بیفته و من دیدم که این بخشی از انگار فرهنگ ماست که به کسی که مثلا میخواد بره یه رشته تحصیلی بخونه توصیه هایی برای اونا داریم، به کسی که شرایط مهاجرت داره میگیم شما چرا مهاجرت نمی کنید، کسی که ازدواج نکرده میگیم چرا ازدواج نمی کنید، کسی که بچه نداره میگیم چرا بچه نداری. و اینو حالا من این مدلی توصیه نمی کردم واقعیتش، ولی دیدم که این من ذهنی خیلی موزیانه، اولا این که میدانمش رو خیلی بالا میاره و اتفاقا این تله هستش، یعنی افراد از ما میپرسن که به نظرت خوبه من این کار رو بکنم و ما توی این دام میفتیم که بگیم بله یا خیر و ولی در جواب درست نمیدانمه، یعنی اینو من توی خودم دیدم که جواب نمیدانم و ندادم به اون فرد به خاطر دو دلیل. اولا این که من ذهنی من شاید توی اون لحظه میخواست میدانم خودش رو بالا بیاره و یه جوری به اون طرف نشون بده که بله من میدونم و در جایگاهی هستم که میتونم به شما توصیه بکنم. و مورد دومش این بود که ما وقتی که یک توصیه به دیگران میکنیم، مثلا به فردی که مجرده میگیم ازدواج بکن خوبه، به کسی که میتونه مهاجرت بکنه بگیم بله شما مهاجرت کن، کشورهای دیگه بهتر از ایرانن، یه جوری انگار که زندگی اون آدم ها رو گره میزنیم به داشتن یا نداشتن اون چیز توی زندگیشون، در صورتی که ما نمیدونیم، یعنی ما هیچی نمیدونیم. بچه داشتن یک فرد زندگی اون فرد رو زیاد نمی کنه، زندگی کردن توی کشور دیگه زندگی اون فرد رو زیاد نمی کنه، رشته تحصیلی خاصی رو خوندن زندگی اون فرد رو زیاد نمی کنه و زندگی هر فردی فقط و فقط به میزان کیفیت هوشیاریش توی اون لحظه بستگی داره، نه اینکه ما بتونیم به افراد توصیه بکنیم و بگیم که شما اگر مثلا حالا مثال میزنم مهاجرت بکنید به یک کشور دیگه لزوماً زندگی بهتری خواهید داشت، کما اینکه هستن کسانی که دیگه فرقی نمیکنه، یعنی حتی من خودم رو دارم میگم وقتی آدم حالش بده دیگه فرقی نمیکنه که تو کجای دنیا باشه، وقتی فقط توی اون لحظه فضا گشایی و کیفیت هوشیاری هستش که میتونه به ما کمک بکنه. و امروز هم مرجان عزیز توی صحبتشون گفتن که جمع همیشه اشتباه میکنه و من خودم رو دیدم که خودم هم توی این دام میفتم که جز اون جمع باشم و به افراد توصیه بکنم. مورد دومم سارا جان توی صحبتشون گفتن که حالا ما به واسطه این که خدا رو شکر، خدا رو صد هزار مرتبه شکر که با برنامه آشنا هستیم، یک برکاتی توی زندگی ما اومده، اینو خدایی نکرده به خودمون نسبت ندیم و فکر بکنیم که اگر الان زندگی ما برکت داره و خوبه این از دانسته های خود ما اومده و ما میتونیم برای دیگران هم توصیه داشته باشیم. در هر صورت من فقط میخواستم که اینو حالا به اشتراک بذارم.
خیلی
خیلی ممنونم از شما مجددن و همه دوستان عزیز بابت پیغام های خیلی خیلی عالیشون.
عالی زهر خانم، ممنونم، خیلی لطف کردید.
ممنون از شما آقای تحفظ، قربان شما، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم.
حسنا باشد وقتتون بخیر.
خیلی ممنون.
آقا ما از بیننده های سرباقرص برنامه شما هستیم.
بله خواهش میکنم، از کجا زنگ میزنین؟
ما از همدان زنگ میزنیم. ما شبازی ناصر هستم.
آقا ناصر بله بفرمایید، در خدمتتونیم.
البته یکی دو بار زنگ زدم خدمت شما یه چند سال پیش. آقا شبازی رو عین هستین؟ الان صدا پخش میشه؟
بله بله.
آه خسته نباشید. یکی دو بار چند سال پیش، یکی دو سال پیش زنگ زدم بابت تشکر زنگ زدم خدمتتون.
الان پیغامتون رو بفرمایید. دیگه مهم نیست چه زنگ زدین نزدین، الان پیغامتون چیه؟
بله با جزتون یه مقدی آماده کردم.
بفرمایید.
براتون میخونم آن شباز جون. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که بیرون میآید مومد و حیات است و چون میرود مفرده ذات. آقای شباز جان، پذیرش مسئولیت نصف راهه، سخت و سنگین. یکی اومده بود کار دنیا رو درست کنه، دیده بود نه نمیتونه درست کنه، گفته بود که کشور خودم رو که میتونم درست کنم، دیده بود نه نمیتونه درست کنه، گفته بود که شهر خودم رو میتونم درست کنم، دیده بود نه هیچ کنم نمیتونه درست کنه، بعد گفته بود که خانواده خودم که میتونم درست کنم، دیده بود نمیتونه درست کنه، بعد تصمیم گرفته بود که اول خودش رو درست کنه.
بله
بله. بعد ما ترکیم های شعبازی. بعد گفته بود که بابا هاردی ترمیشه هارد آختار رای به زبان ترکی.
بله.
پس نتیجه بود که اول خودش رو درست کنه، هیچ اونم اولش نمیدونه، ولی به کمک بزرگان و کریمان و اندیشمندی چون شما
خواهش میکنم
به این نتیجه رسیده بود که اول خودش رو درست کنه، اصلاح کنه. حالا بعد 20 سال 30 سال 40 سال حالا یه کاری که شده به حساب خودم، نه به حساب دیگری، به حساب قانون قضا و کنفکان، حالا چون سواد درست حسابی هم نداشت اینجوری شده بود دیگه. حالا ما به ترکیه یه مثالی میزنیم که میگیم بوشکیل المسا بوشکیل الماس.
بله.
حالا چون اون داستان نتیجه ای که گرفتین از این برنامه شما، داستان گرگ انسان فرید و مشیری رو که تعریف کردین، هر که با گرگش مدارا میکند خلق و خوی گرگ پیدا میکند.
بله.
هر که گرگش را در دازد به خاک، رفته رفته میشود انسان پاک. حالا آقا شباز این بیتای شما رو هم الان هر بیتی رو شما بگین ما تو ذهنمون هست، کلن برنامه هاتون رو نگاه میکنیم، هم تو خونه
آفرین،
هم از گوشی تلگرام. بله
عالیه دیگه، عالی، خیلی ممنون دیگه.
شعبازی جان خواهش کنم صحبت رو قطع کنم. میگن که انسان با دو راه به سعادت میرسه، یکی از طریق آموزگاره که با جونش بازی میکنه اینقدر میگه میگه که با جونش بازی میکنه، و یکی هم روزگاره که با جونت بازی میکنه. ما هم آموزگار رو میپرستیم و دوستش داریم، هم روزگار رو.
بله.
چون طعم زندگی رو کشیدیم. ما خیلی دوستتون داریم آن شب.
لطف دارین، خیلی ممنونم، خیلی عالی. بس با تون خداحافظی کنم، دیگران هم صحبت کنم.
زنده باشین آن شب.
خداحافظ. بفرمایید.
سلام جناب شهبازی.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر.
ممنونم. تلویزیونتون رو لطفا خاموش کنید.
بله ببخشید صدا. بله ممنونم از برنامه خوبتون.
خواهش میکنم.
سلام میکنم به همه عزیزان گنج حضور و تشکر میکنم از این حضور زیبا که به اصطلاح پیام میرسونن به ما. آقای نیما فرهنگ خیلی به من کمک میکنن، صحبتاشون، خانم سارا احسانی از آلمان و فریما جان و همه عزیزان. واقعا آدم استفاده میکنه از حضور شما. واقعا ممنون هستم جناب شهبازی، این پخش شادی، پخش لحظه برای ما ایجاد میشه با صحبتاتون. یک به اصطلاح وحدت احساس میکنیم و این تسلیم که برای من خب هنوز سخته در بعضی قسمت ها و این من به اصطلاح اجازه نمیده، هنوز قد داره و واقعا برنامه های شما اومده که این من، این قدی که در طول سالیان براش ایجاد شده و نمیباید بیشتر از 12 سال این قد بکشه، این قد رو کم کم ببره، این قد رو کوتاه کنه، مثل درختی که خودتون یک بار فرمودید که این یه درخت خیلی بزرگی ظاهراً در جایی که ساکن بودید بود و شروع کردن اومدن اول شاخ و برگ ها شد بدن تا اینکه تونستن اون تنه به اون قوی رو قطع کنن و من واقعا با منم دارم روبرو میشم و خدا رو شکر میکنم که بزرگ به نظر میاد، زیر ذره بین رفته تا اینکه بتونم شناساییش کنم و نگم من ندارم. در توست اخلاق پیشینیان، چون نمیترسی که تو باشی همان. و جناب شهبازی بحث تسلیم هستش که واقعا غزل 22-84 رو من تقریبا هر روز میخونم و بسیار غزل زیباییه و این غزل 22-84 به نظر من تمام مطالب توشه از هر جهت. وقتی که بحث تسلیمه اونجا که میگه در ده ویرانه تو گنج نهانه است زهو، این ده ویران تو را نیز به بغداد مده، برگرد برگرد و رضایت تو به اصطلاح احساس کن در این لحظه. با این شکل تو لازمه که به اصطلاح به آگاهی برسی. چرا میخوای تغییر بدی؟ و این چیزی که در من هست، جلو راندن، تغییر دادن و در همه افرادی که من ذهنی داریم هست و من واقعا این رو در خودم الان دارم بزرگ میبینم که الان عزیزان گفتن تا کی صحبت کنیم، تا کی نظر بدیم، مگه من چی بلدم؟ چون ملائک گوی لا علم لنا تا بگیرد دست تو علم تنا. جناب شهبازی بیت بعد این غزل میگه والله تیرم شب تو به ز 200 روز نکوست، شب مده و روز مجو آج به شمشاد مده. تسلیم باش در این تیر شبی که داری، مثل فردی که مثلا خونه پدر راضی نیست تن به ازدواج میده، از اونجا میخواد در بره. بمون بمون آگاهی برات بیاد، بمون که در این قسمت به اصطلاح هم اون آگاهی پیدا میکنه، اون انرژی که در تو وارد شده و از طریق تو به آگاهی میرسه و هم تو خودت بزرگ میشی وقتی داری با این مسئله روبرو میشی. هست مهمان خانه این تن ای جوان، هر سباهی ضعیف نو آید دوال. بیت 3644 دفتر پنجم و اشعاری که به ما کمک میکنه، اشعار کلیدی راجب تسلیم خوندنش، خاموشی و خاموشی خیلی کمک میکنه. ممکن آدم فریاد هم بزنه ولی وقتی خاموشه اثر دیگه ای داره، اذیتش نمیکنه، به جسمش نمیریزه. با این فردی که داره باهاش روبرو میشه یکی هست. وقتی خاموشه، وقتی خاموشه فضای حضور هستش. یکی از چیزایی که خیلی به من کمک کرد همین بحث خاموشی، بحث تسلیمه و بحث احتما هست. واقعا ازتون ممنونم اینکه تونستم تو خونه بمونم و روی خودم کار بکنم، دیگه اینقدر دنبال داشته ها نباشم. خیلی تشکر میکنم جناب شهبازی از شما، برنامه تون، عزیزانی که کمک میکنن به این برنامه، چه مالی و چه با بیانشون، واقعا دارن این انرژی رو پخش میکنن، خدا رو شکر. و دیگه صحبتی ندارم جناب شهبازی.
عالی عالی عالی.
وقتو میسپارم به عزیزان دیگه.
ممنونم، خیلی زیبا، آفرین.
مرزونتون برم، زنده باشید شما.
خواهش
خدا
میکنم.
نگه دارتون.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم، خواهش میکنم. بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟
من زینب هستم از بروجه.
بله خانم زینب، بفرمایید.
یه لحظه استاد، میشه گوشی رو بدم به دخترم با تو صحبت کنه؟
بفرمایید.
متشکرم. هلو.
بله بله، سلام.
سلام
جانم، بفرمایید.
من نیتا هستم از بروجه، دارم یه بیت شعر براتون بخونم.
بفرمایید. بله.
عربه و فربادتان، مست و خوش و شادتان، رنده آزادتان، رنده شیطان نشدن.
آفرین، یه بار دیگه بخونید.
عربه و فربادتان، مست و خوش و شادتان، رنده آزادتان، رنده شیطان نشدن.
نشدن. آفرین، خیلی خوب. تمام شد؟
آره.
بله. کسی دیگه ببینیم میخواد صحبت کنه؟
مادرم فقط.
بله بله، بدیم پس صحبت کنن. خدا حافظ.
الو.
بله بله جانم، بفرمایید.
با اجازتون یه متنی رو نوشتم، میخواستم براتون بخونم.
بله بله،
اگه اجازه بدید.
بله خواهش میکنم.
ببخشید استاد، ما خیلی وقت بود زنگ نزده بودیم، نمیدونم اجازه داشتیم که زنگ بزنیم.
بله بفرمایید. شما
بفرمایید،
کودک عشقم دارید.
بله متشکرم. ما به چیزهایی که ذهن نشان میدهد حس هویت تزریق کرده ایم و شدیم یک عکس، بقیه را هم همان دیدیم. خداوندی را ساختیم که از جنس محدودیت و همان عکس است، که پرستش این خدا هیچ فایده ندارد، چون بر اساس من ما است. هیچ موقع تسلیم نیستیم که خداوند کار خود را بکند، بلکه همیشه به جای او خدایی میکردیم. از او هم راضی نبودیم، چون تا زمانی که ما نرفتیم کنار، خدا هم نمیتواند کاری بکند. جای خداوند در مرکز ماست، که با فضاگشایی امکان دارد من ذهنی حتی برای لحظه خاموش شود، که ما دوباره خود را بشناسیم و از نشانهای ذهنی و خوب و بد کردن رها شویم و نه قضاوت و نه مقاومت نماند. پس او می شوید، دیگر کسی جز او نمی باشید. ما به وسیله خورشید جهان و نور او می بینیم، ولی من ذهنی آن را مدام انکار می کند و می خواهد با چشم خود که اصلا نمی بیند و مدام دچار خرابکاری می شود ببیند. همه موجودات جهان با یک نوری می بینند که ما با آن نمی بینیم. اگر با آن نور می دیدیم، حتما سبک زندگی ما خوب بود. خورشید جهان به ما همه چیز می دهد. اگر انرژی خداوند هم نباشد، ما نمی توانیم درست ببینیم و درست زندگی کنیم. وقتی آدم با دید من ذهنی پیش می رود، هست که به کار مردم دیگر کار دارد و آنها به کارهایشان را خوب و بد می کند و این کار ما را از خود غافل می کند. این باعث می شود که ما از این راه باز بمانیم. ما با جنس تقلبی جنس اصلی من را داریم ارزیابی می کنیم و آن وقت خدا را بی وفا می یابیم. مدام او را امتحان می کنیم. می گوییم ما که روی خود کار می کنیم، پس به خاطر همین خداوند باید به ما کمک کند و اون کارهایی را که ما نمی پسندیم، او هم در زندگی ما نپسندد. در صورتی که این تسلیم واقعی نیست. اگر ما روی خود کار می کنیم، معنی آن این است که هر لحظه به او وفادارتر شویم. اگر لحظه‌ای به نظر بد آمد،
آن را بپذیریم، بدانیم که ذهن بد نشان می دهد و خدا هیچ چیز و خدا هیچ لحظه ای برای ما بد نمی خواهد. بدانیم چقدر از جنسیت اصلی ما جدا شدیم، بکشیم عقب، ببینیم چقدر خرابکاری می کنیم. چون وقتی زندگیم خراب، من وقتی زندگیم خراب است به معنی این است که باید به خودم برگردم، خودم را اصلاح کنم. از کسی در بیرون نباید چیزی بخواهم، نباید شکایتی داشته باشم، بلکه باید بی‌وفایی خود را ببینم که حتما بی‌وفایی دارم نسبت به زندگی. کسی به جانش زنده باشد، کسی که به جانش زنده باشد، خدا من اداره امور او را به دست می‌گیرد. به دست بگیرد بهتر است یا من ذهنی ما را دوچار خرابکاری در بیرون و هم درون بکند بهتر است. نباید به ذهن بروم و بپرسم چرا در گذشته زندگی من اینطوری شد و چراهای دیگر که همش من ذهنی است. در این لحظه تنها سوال این است که خانه خدا من کجاست؟ جواب آن را هم نمیخواهم با ذهن پیدا کنم، بلکه باید با کار روی خودم و پرهیز از جواب دادن و جستجو نکردن با ذهن به این جواب برسم. تو مراقب شو و آگه، یه و بیگاه که ناگه. مثل کهل و زعیزی شه مادر و سرایت. قصل 762. باید هر لحظه در پی این کار باشیم که او دید خودش را به ما بدهد. او مثل سرمه‌ای در چشم ما بیاید و باعث روشنایی و دید درست در ما شود. یک زمان کار است، بگذار و بتاز، کار کوتاه را نکن بر خود دراز. من فکر می‌کنم این بیت را بیت در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن، خیلی مربوط است. چون وقتی کار به کار دیگران داریم، حواسمان به چیزها، به حرفها، به کارهای مردم است، پس حواسمان به خودمان نیست. کار کوتاه را که همان به اصل خود برگشتن است را نمیتوانیم بیابیم، بلکه راه را بر خود دراز میکنیم. چون حواسمان که پرت شود دیگر خالی و بدخو میشویم، دچار کارافزایی میشویم، پر از درد، پر از توقع، پر از خرابی میشویم. در صورتی که اگر هر لحظه حواسمان روی خودمان باشد، میتوانیم حتی برای لحظه به سوی او بتازیم و این مسیر را برای خود کوتاه کنیم. تموم شد استاد.
خیلی زیبا، ممنونم.
خیلی ممنون. استاد میشه این چیز رو بدم به پسرم؟
بله بله بفرمایید.
ببخشید. سلام شهبازی خوب.
سلام. بله خواهش میکنم
جانم. میشه یه چیز بخونم؟
بله بله بله حتما.
ای خدا، ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبت روا. قطره دانش که بخشیدی زبیش، متصل گردم به دریاهای خیش. ست هزاران دان دانه است ای خدا، ما چه مرغان حریصی بینوا. گر هزاران دان باشد هر قدم، چون تو با مایی نباشد هیچ غم. از خدا جوییم توفیق عدد، بی ادب محروم شد از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت، بلکه آتش در همه آفاق زد. مثل نبی مولوی.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. خب پس باهاتون خداحافظی میکنم.
با اجازتون به خواهرم یه لحظه میشه.
باشه باشه بفرمایید.
نه خداحافظی.
باشه خداحافظ. عرضم به حضورتون که درسته چی گفتیم، کسایی که تازگی ها اومدن نیاند، ولی کسایی که کودک عشق دارن استثناء هم میتونن بیاند که کودکشون تشویق بشه واقعا صحبت بکنه. پس اونایی که با کودکان عشق میاند مستثنا هستند، میتونن همه موقع بیان. بله بفرمایید. الو
الو.
بله بله سلام بفرمایید.
سلام استاد.
خواهش میکنم بفرمایید.
سلام بر استاد شهبازی عزیز و دوستان گنج حضور. آمیتیده هستم از فولادشهر اصفهان.
بله خانم آمیتیده، خوبین؟
خیلی ممنون. شما خوب هستید؟
هیچ خبری نیست از شما. شما کجا هستید؟
ما هم زنگ زدیم هر هفته ولی متاسفانه نمیگرفت.
نمیگرفت، ببخشید. خیلی خوب، بفرمایید جانم.
چشم بر اسباب از چه دوختیم، گرز خوش چشمان کرشم آموختیم، حس بر اسباب اسبابی دگر، در سبب منگرد در آن افکن نظر، انبیا در قطع اسباب آمدند، معجزات خیش در کیوان زدند. دفتر سوم بیت 25-15. اگر واقعا ما از بندگان فی از زیبا چشمان چیزی آموختیم، پس برای چه هنوز چشم بر اسباب زشت دوختیم؟ آنچه او خواهد رساند آن به چشم، آن جمال و از کمال و از کرش. دفتر دوم بیت 610. و حالا اسباب من ذهنی در برابر اسباب باطنی معلول است. پس ما نباید شیفته ای اسباب من ذهنی شویم و باید به اسباب خدا چشم بدوزیم و شیفته ای آن شویم. و حالا بزرگان آبنند که به ما بگویند اسباب ظاهری من ذهنی اعتباری ندارند. دوش چیزی خوردم افسانه است، هرچه می آید ز پنهان خانه است. دفتر سوم بیت 25-14. جمله قرآن است در قطع سبب از درویش و هلاک و بولهب. دفتر سوم بیت 25-20. و اینکه قرآن آمده است که ما بخوانیم و اینکه سبب‌های من ذهنی را قطع کنیم. و حالا اگر اسباب من ذهنی را قطع کنیم، یک درویش سرفراز می شدیم. و اگر فضا را باز نکنیم و اسباب من ذهنی را قطع نکنیم، یک انسان هلاک و ذلیل می شدیم. چشمند خلق جز اسباب نیست، هر که لرزد بر سبب دستاب نیست. دفتر ششم بیت 23-13. و حال چشم عدم انسان ها را سبب های من ذهنی پوشاندند. و اینکه اگر کسی به وسیله سبب های من ذهنی بلرزد، از یاران خداوند نیست. پس ما باید اسباب من ذهنی را رها و چشم به اسباب خداوند بدوزیم. استاد تمام.
خیلی زیبا، ممنونم.
خیلی ممنون.
کسی دیگه هم میخواد صحبت کنه؟
بله استاد، خواهرم هم هستم.
بله لطف کنی صحبت کنم. عالی بود، ممنونم.
خدا نگه.
خدا حافظ.
ممنون. الو.
بله بله سلام.
سلام و عرض ادب استاد عزیز. خدا قوت.
خواهش میکنم.
با اجازتون با دوستان متن برشته.
اسمتون رو میخواییم بگین؟
بله.
اسمتون رو میخواییم بگین؟
لاله هستم از فولاد.
بله بله خواهش میکنم. ممنونم.
گرده زد مر اسب را آن کینه کش، آن نزد بر اسب زد بر سکسکش. تا ز سکسک را رهد خوش پی شود، شیره را زندان کنی تامه شود. دفتر سوم بیت 40-13. همانیده شدن توهمی ذهنی آن خود دانستن چیزها. توهم
قد شد. خب بفرمایید.
سلام آقای شهبازی عزیز.
سلام علیکم.
خدا قوت. حسام هستم از مازندران.
بله آقای حسام، خوبی شما؟
خدا شد عالی الحمدلله.
جوانم بفرمایید.
همچنین از ادب دارم خدمت همه دوستان، تشکر و قدردانی از پیام‌های عالیشون.
بله
ممنونم از شما شهبازی عزیز.
خواهش میکنم، ما کاری نمی‌کنیم. از مردم تشکر کنید که هم پیغام معنوی میدن، هم انشالله که از نظر مالی جبران میکنن که این برنامه ادامه پیدا کنه. از مردم و خودتون باید تشکر کنید، همینطور از مولانا قدرش رو بدونید، همینطور شکر خدا رو بکنیم. بله بفرمایید.
بله البته شکرگزاری. دوباره من امشب زنگ زدم، چند تا متن آماده کرده بودم ولی خواستم امشب کوتاه یه شکرگزاری دوباره کنم بابت اشکال هندسی.
بله خواهش
میکنم. اوایل که با مولانا آشنا شده بودم و شبازی خیلی سوال تو ذهنم بود. پذیرش حرفای مولانا برام خیلی سخت بود، اما میدونستم پشت حرفاش یه حقیقتی هست، داره درست میگه هرچی که میگه. بطره همین زیر بار حرفاش رفتم و شروع کردم خوندن و مطالعه ابیات مولانا. اول آشنایی با گنج حضور هم شهبازی، من اگه خاطرتون باشه به شما گفته بودم با یکی دو تا از واژه های شما همون اوائل مشکل داشتی، من ذهنی، من یکیش همین من ذهنی، یکیش هم واژه همونی دیگی.
بله بله.
اما هم اعتقادی که به مولانا داشتم به شما هم داشتم، میدونستم اندیشه و قدرت و فکر و خرد خداوند پشت تمام کارهای شما، صحبتهای شما، بطور همین قبول کردم که پشت این کار شما یه حقیقتی هست، یک به قولی اندیشهی هست، بطور همین زیر بار رفتم. شاید اول من لحظی تمجید میکردم، میگفتم عجب شکلهایی هستش و این حرفا، ولی از یک جایی به بعد این شکل انگار روی آدم نصب میشه. اینم به خاطر هوشمندی و تعهد و تکرار شماست. هوشمندانه این تکراری که دارید میکنید، تو خدا بابت حرفای ما البته که نمیرنجیم. میدونم خیلی انتقاد شنیدین، خیلی حرف شنیدین که آقا این عکس ها چیه، نمیدونم، ما هم تو دلمون میگفتیم اگر به زبون نمی آوردیم زودتر بره بذاریم ما تصویر آقای شهبازی رو ببینیم. ولی این تکرار این اشکال یه جای ملکه ذهن آدم میشه. من فکر میکنم تعدادشون هم زیاد نیست، ما مثل ابیات کلیدی باید این اشکال رو هم حفظ کنیم. یه جایی توی لحظه اتفاق این شکله اصلا، به جای اینکه ما ابیات مولانا رو از فیلتر اشکال میگذرونیم که برای درک بهترش، اتفاقات هم از فیلتر این عکس ها بگذرونیم. مثلا لحظه‌ای که اتفاق میفته، این مثلث فضاگشایی، نمیدانم قضا و کن فکن یادمو بیاد.
آفرین.
من میگم اول فضا رو باز میکنم، بعد میگم هیچی نمیدونم، هیچ قضاوتی نمیکنم و میذارم به این ایمان دارم که قضا و کن فکن الهی این اتفاق رو طراحی کرده و خودشم به بهترین شکل ممکن اون اتفاق، اون نتیجه‌ای که باید گرفته بشه، به اون هدفی که خداوند تصمیم گرفته که من متوجه چیزی بشم، به بهترین شکل ممکن اتفاق میفته. همین، چیز خاص دیگه ندارم، فقط خواستم یه قدردانی کرده باشم، صدا به شما را از پشت خط دوباره شنیده باشم.
ممنونم، لطف فرمودین، پس خداحافظی میکنم با
شما باشم. خدا نگهدارتون، خداحافظ شما.
بفرمایید.
الو.
بله بله، سلام.
سلام آقای شهبازی.
بله، خواهش میکنم یکی بلندتر صحبت کنید.
الو، صدای منو داریم؟
بله بله، الان خوب شد.
آقای شهبازی، مهران هستم از کرج.
بله آقا مهران، خوب این کجا هستی شما؟ آقا مهران
مازی
مستان.
فقط یه مقدار شرایط زنگ زدن ندارم.
مستان منتظر بمانید. مشترک مورد نظر در حال مکالمه است. Please wait. Room hold. مستان منتظر بمانید.
خوب نگاه میکنم. فقط نمیتونم زنگ بزنم.
مستان منتظر بمانید.
آقا مهران، تلفن شما
سخت شده شرایط.
مثل که یه کسی دیگه یا یه لاین دیگه دارین، نه؟ خط دیگه دارین.
مستان منتظر.
جان؟
هی مرتب بگیر لطفا منتظر بمانید.
الان خوبه؟
الان بهتر شد. بله الان، یعنی اون رفت اون صدا.
بله بله، من اگه صدام خوب میاد پیغامم رو
بفرمایید. بله بله، بفرمایید، عالی میاد.
پیغام من اسمش هست ای کور و کر درخت را.
خیلی خوب.
که این پیغام برگرفته از غزل دیوان شمس غزل 189. البته این پیغام خیلی طولانیه، من گزیدش رو انتخاب کردم که براتون میخونم. کور و کران عالم دید از مسیح مرهم، گفته مسیح مریم که کور و کر برخصا. کور و کران عالم منهای ذهنی هستن که نیاز به راهدانشون مولانا و حافظ دارن، اما به دلیل داشتن یک پندار کمال بزرگ و توهم میدانم، فقط می توانند گوش خود به من ذهنی خود بدهند. آنها با این دل ویران شده و انبوه دردها صدای زندگی را از زبان بزرگان نمی شنوند، مگر اینکه سخن کسی با باورها و اعتقادات اون همخوانی داشته باشد، یا یعنی اینکه سخن بزرگان را به ظن خود تفسیر کنند. در این بیت می‌گوید دسته ای از این کوروکران هستند که با یاری بزرگان چون مولانا بینا و شنوا شدند. مسیح نماد انسان زنده به حضور است که دم زنده کننده دارد. مولانا برای ما فارسی زبانان سایه خورشید زندگی است که ما را به نور خورشید هدایت می‌کند. او از ما می‌خواهد که برای درمان خود به رقص درآییم، رقصی از جنس زندگی، رقصی از جنس انبساط و آزادی مرکز، رقصی از جنس شادی بی سبب و بی نهایت. رقص یعنی حرکت کردن و در حرکت بودن. هر چیز در هستی به نوعی در جنبش است. بدن انسان هر لحظه تغییر می کند. ما نیز باید طبق قانون بدانیم که آن هم هویت شدگی در حال تغییر و حرکت است و زمان از بین رفتن آن فرا می رسد و ما قرار است درد بکشیم. به این همانیدگی ها فکر کنید. خانواده، پول، خانه، اموال، باور، مقام، فکرهای پشت سر هم، آیا اینها در حال تغییر و حرکت نیستند؟ آیا اینها به خاطر اینکه ما درد نکشیم ما را ترک نمی کنند؟ تمامشان بدون توجه به اینکه ما با آنها هم هویت هستیم کار خودشان را می کنند و از بین می روند. بنابراین ما باید طبق قانون زندگی پیش برویم و با تمام فرمهای بیرونی برقصیم و در آنها نمانیم و گیر نکنیم. باید با آنها در رقص باشیم و به حاشیه مرکز من برانیم. به عنوان مثال زمانی که مادر من فوت شد من نتوانستم تغییر و حرکت او را بپذیرم. نتوانستم بپذیرم که روز این تن را ترک خواهد کرد. زندگی او را در قالب قوانین خیش در یک مدت موقتی به این جهان آورد و برد. اما من ذهنی من گفت او باید نرود و بماند تا من درد نکشم. زندگی رفتار می کند. ما از مولانا می شنویم که باید با جهان فرم و بی فرمی برقصیم و در حرکت باشیم. اما به دلیل کوری و کری درون و بسته بودن روزن دل منقبض می شویم و از این لحظه جاودانه به گذشته و آینده و جهان بیرون می پریم. گوش من ذهنی فقط برای شنیدن سر و صدای جهان بیرون است. ما باید تلاش بیهوده با من ذهنی را کنار بگذاریم و آن را خاموش کنیم تا زندگی در مرکز ما صحبت کنیم. آن شما دیدم پنجرم تموم شده. اگر صلاح میدید ادامه بدم بیا.
چقدر مونده؟ اجر کم مونده بخونید.
یه مقدار دیگه هم یه بیت دیگه هم میخونم و
بفرمایید.
این دم حکم بیاید تعلیم نو نماید، بی گوش سر شنیدن بی دیده ماه دیدن. مصرع دوم رو میتونیم بخونیم. بی گوش سر شنیدن بی دیده ماه دیدن. میگوید در این دم یا در این لحظه ابدی حکم یا حضور حق به ما تعلیم نو میدهد، یه تعلیمی که ما تا به حال در این جهان نشنیدیم. تعلیم جدا شدن از گذشته و آینده و به این لحظه آمدن. چرا میگوید تعلیم نو؟ یا تمام تعلیماتی که ما در این جهان دیدیم از جنس ذهن و همانیدگی ها بوده. ما تعلیم دیدیم که با من ذهنی فکر کنیم، با همسرمون پدیده شویم، فرزندانمون رو کنترل کنیم، آنها رو شبیه من ذهنی خودمون کنیم. تعلیم دیدیم که به پول بچسبیم و غیره. حال زندگی میگوید پس از این همه ناکارها به این لحظه ابدی بیا تا به تو تعلیم نو بدهم. این دم حکم بیاید تعلیم نو نماید، بی گوش سر شنیدن بی دیده ماه دیدن. ممنون آقای شعبازی.
خواهش میکنم. خیلی زیبا. خداحافظ. پس
خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام.
سلام علیکم.
خوب هستیم؟
بله بله خوب. بفرمایید از کجا زنگ میزنید؟
بله خیلی خوشحالم که گرفتم شهبازی عزیزم.
خواهش میکنم.
من خواهش میکنم، شهره هستم، از کرج تماس میگیرم.
بله خانم شهره، خواهش میکنم، بفرمایید.
خوبین شما انشالله؟
خوب بله.
خیلی متشکر، ممنون، زنده باشین. آقای شهبازی عزیز، راستش من متنی رو آماده نکردم و خیلی دوست دارم همون تجربیاتی رو که مثل دوستان داشتم در خدمتون بگذارم.
عالیه، بدون نوشته خوندن خیلی خوبه. یکی از خودتون بگین.
بله قربونتون برم، مرسی. آقای شهبازی، من خیلی اولش ذوق میکنم کسایی که تا حالا زنگ نزدن زنگ میزنن، یه شوقی میاد تو دلم اینا زنگ میزنن، خیلی خوشحال میشم.
بله.
کسایی که اصلا زنگ نزدن اصلا ببخشید نزده، خیلی خوشحال میشم اینا زنگ میزنن، کسایی که اولین باره بله. بعد یکی این که آقای شهبازی، یکی از شعرهایی که خیلی قشنگ بود، یکی از این ابیات و مصرعها اینه که چو خلیل رو در آتش، چو خلیل رو در آتش که تو خالصی و دلخش. این مصرع خیلی جالبه. یکی از خانوما هم قبل از من همین تماس گرفتن، گفتن وقتی که ما تو این آتش میریم، وقتی که یک مشکلی برای ما پیش میاد، اون لحظه ما اگه توی اون مشکل وایسیم، فرار نکنیم، یه آگاهی برای ما میاد. خیلی اولش سخته، مثل آتیشیه که واقعا حضرت گذاشتش، ولی به محض اینکه ما استقامت داشته باشیم و بریم تو اون آتیش، اون برای ما گلستان میشه و اون آگاهیه میاد، یعنی اصلا اون ترسه میریزه.
بله.
این خیلی خوبه، چون من همیشه فرار میکردم از مشکلی که پیش میومد، از مشکلم فرار میکردم که توی اون مشکل فکر میکردم اگه مثلا برم بیرون، اگه این کارو بکنم، ولی باید همونجا وایسی. خیلی سخته، ولی وقتی که وای میسی، دقیقا چون خلیل رو در آتش، اون آگاهی برای آدم میاد. بعد یکی دیگه این که یکی از شعرها که خیلی دوست دارم، یکی از آیه های قرآن سوره یاسین. من دیروز سر مزار پدرم رفته بودم، بعد یه آقای اونجا اومد بالا سر یکی از مزارا داشت قرآن میخون، این دوباره همین آیه اومد تو گوش من، یا لیت قومی یعلمون، رسید به این آیه. اصلا خیلی شوق عجیبی دارم نسبت به این. اومدم خونه، پیام های تلفنی رو داشتم گوش میدادم، دختر خانم ماریا بودن داشتن صحبت میکردن، که ایشون هم دوباره اشاره به این آیه کرد، یا لیت قومی یعلمون، که شروع کردن این آیه رو شروع کردن خوندن. من اومدم بلافاصله نوشتم، خیلی هم شیرین و شیوا توضیح میدن این دختر خانم کوچولو، من خیلی ازشون یاد میگیرم.
بله خانم هورا رو میگین؟
آها اسمشون. بله
بله هوراست.
من اسم مامانشون زیباست. بله خانم هورا. بله خیلی زیبا توضیح میدن، خیلی قشنگ توضیح میدن.
بله دیگه، خیلی وقت دارن صحبت میکنن، ماشاءالله خیلی وقت دارن مطالعه میکنن.
بله توبه نصوح بود آقای شهبازی عزیز، خیلی جالب بود برام این توبه نصوح، که یه جایی اشاره کرد که ما برای ارضای خواستای خودمونه که داریم خدا رو عبادت میکنیم، یعنی ما اون نصوح هستیم.
بله.
و اون زنهای داخل حمام همانیدگی های ما هستن، دختر شاه هم خداست. این نصوح داشته به دختر شاه خدمت میکرده که طلبای خودش به دست بیاد، ارزوهای خودش برآورده بشه. یعنی مثل این میمونه که ما هم داریم برای خواسته های خودمون، برای به خدا داریم خدمت میکنیم، عبادت میکنیم که یه چیزی به دست بیاریم اون وسط.
بله.
مثلا خیلی شرمنده شدم اینو این گفت این دختر خانم، مثلا خیلی شرمنده شدم، گفتم یعنی ما برای یه چیزی که از این دنیا میخوایم داشته باشیم و بگیریم، مرتب داریم خدا رو عبادت میکنیم، یک سره داریم از خدا میخوایم یه چیزی رو به ما بده، اصلا هم نده، ولی ته ذهنمون رو بریم بکنیم، شخم بزنیم، میبینیم انگار یه چیزی میخوایم از خدا.
بله بله.
اون عشق رو نمیم، اون عشق رو وارد کنیم، عشق واقعی و خالص رو داشته باشیم. خیلی جالب بود ایشون این صحبت رو کردن، من خیلی این دو سه مورد خیلی برام جالب بود براتون توضیح بدم، باهاتون به اشتراک بذارم.
بله این آیه خیلی مهمه و اون صحبت های مولانا همینطور. میدونین که مسیح هم همین حرفو میزنه، مسیح رو که به دار میزنند و اینا بالا نفرین نمی کنه. آدم های جور رو به دار میزنند، میگه که اینا نمی دانند، اینها رو ببخش. و این میتونه سرمشق ما باشه. هر جا که یه نفر کار بدی میکنه و شما رو میخواد عصبانی کنه، شما بگین که فضا رو باز کنین. این فضا گشایی داره همینو میگه دیگه. فضا واکنش ندادن شما، عدم عکس العمل شما و فضا گشایی شما معنیش این است که اینا نمیدانند. البته این برای توهین نیست. وقتی شما واکنش نشون نمیدین، عملا دارین میگین که این کسی که این کار برای من کرد، غیبت منو کرد، پول منو خورد، نمیدونم من خوبی کردم بدی کرد، قدر شناس نیست، نمیداند، خدایا اینو ببخش. فضا رو باز میکنیم و شما میگذارین، یعنی شما آسوده میشین با این کار. و به مسیح میگن که تو بیا نفرین کن. کسایی که شما رو لو دادن و این بلا رو سرت آوردن، میگه من نفرین کنم از جنس اینا میشم. ما نفرین کنیم از جنس من ذهنی میشیم، یعنی از جنس همونایی که منو به دار میزنن. من از جنس اینا نیستم. درسته؟
بله دقیقا همینه واقعا. اگر من همیشه صحبت شما تو گوشمه که گفتیم که هیچ وقت به معنای ذهنی واکنش نشون ندیم. من خیلی دوست داشتم که مردم بیان به این سمت گنج و حضور و اینا، ولی یه بار شما اینو فرمودین که به اطرافیان خودتون، یعنی انگار بزرگترین مأموریت ما اطرافیانمونه که ما به اونا با رفتارمون و فضای گشایمون درس بدیم. بعد من گفتم خب من چرا اصلا انگاری که خواب بودم واقعا با این یک جمله که من چرا اصلا واکنش نشون میدم به منهای ذهنی اطرافم. همیشه ذهن حرف شما تو ذهنمه که میگم اولین کاری که من اصلا واکنش نشون ندم به اینا. خیلی هم بهتر شده آقای شهبازی عزیز، از وقتی که واکنش نشون نمیدم خیلی اوضاع یک خود آرومتر و سردتر خنکتر شده، چون منهای ذهنی واقعا خیلی بعضیاشون بزرگن. اصلا انگاری که اون لحظه واقعا یه آیه از قرآن هست میفرماید اون لحظه به خدا پناه ببریم که او شنوای انهو سمیون علیم، که او شنوای داناست. یعنی این رو من یه جای دیگه به کار بردم آقای شهبازی، انگاری که آب سرد رو آتیش میریزی. یه لحظه با تمام وجودم میگم خدای به تو پناه میبرم. اصلا انگاری که یه نیروی میاد که آدم رو واقعا کمک میکنه، یعنی اصلا آدم میمونه به این که این نیرو چجوری انقدر قدرت داره، انقدر بزرگه. واقعا خیلی مهمه این واکنش نشون ندادن. من واقعا ازتون ممنونم که اینو بهم یاد دادین، وگرنه معلوم نبود
بزرگان یاد دادن. من چی یاد ندادم؟ این نقل قولم از دوباره از مسیح که میگه سیلی میزنن این طرف صورت تو، اون طرفشو برگردون. بله. این یعنی عدم واکنش.
بله بله.
این یعنی عدم واکنش. دقت کنی این خیلی مهمه. این نشون نمیده که مردم میان شما را له کنند و
برسته.
یعنی با سیلی میزنن اونورم برگردون، اونم ور بزنن، بعد لگدم بزنن. اینو نمیگه. میگه این سیلی زدن و با فضاگوشایی و خرد زندگی جواب بده. ببین خرد زندگی به شما چی میگه، اونو بگو، اونو عمل کن.
بله.
نه من ذهنیت که واکنش نشون میده. من ذهنیم همیشه واکنش نشون میده. یه کسی سیلی میزنه، خب من ذهنی میگه یه مش بزنم دهنش. میگه نه، ممکنه الان یه واکنش دیگه، یه کار دیگه ای که این فضاگوشایی به شما میگه و عقل کل به شما میگه، اون کار باید بکنه. بله خیلی. بله. ممنونم.
منم از حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله یه خاطره دارم، یعنی یه داستان، البته خاطر برام شده چون از کودکی این تو سر ذهنمه، توی موقعیت‌های سخت و خصوص تو این دوران میاد تو ذهنم که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله از هر یه جایی داشتن رد می‌شدن که اون مسیر فقط باید می‌شده، یعنی جای دیگه هم نبوده، اون راهشون بوده، که از بالا یه خانومی همیشه چون از حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله بعدشون می اومده شکنده گوسفند و خاکروبه می ریخته رو سرشون. پیامبر هر روز که رد می شده فقط می تکونده خودشو و هیچ واکنشی نشون نمی داده به اون خانوم. و بعد یک ماه مثلا یه مدتی میگذره میبینه دیگه اون نمیریزه. از اطرافیان همسایه‌ها سوال میکنه، میگن بله اون خانم تو بستر بیماریه. پیامبر صلی الله علیه و میگن عیادتشون. بعد اون خانم انقدر شرمنده میشه که همونجا ایمان میاره و اسلام میاره و یعنی با فضل و گشایی پیامبر صلی الله علیه و ایشون اسلام میاره. این درسش به من اینه، میگم که انقدر که من چجور ادعا دارم که پشت سر پیامبر دارم نماز میخونم، ادعا دارم که رسول اکرم پیامبر منه، یکی یه حرف کوچیکی که به من میزنه به قول شما سرفه میکنه به من برد بخوره. چرا با اینجور باشه وقتی که مقتدای ما پیامبری هستش که هر روز خاک روبه میرسن رو سرش، هیچی واکنش نشون نمیداده، انقدر واکنش نشون نمیده تا اون فرد رو به اسلام دعوت میکنه، تا اون فرد رو به خدا دعوت میکنه با رفتار درستش. یعنی اگه ما بخوایم این رفتار درست بود من سرلوحی زندگیمون قرار بدیم، خیلی ها رو با ارتعاش نمون با اون درونمون میتونیم به سمت خدا و سمت خوبی ها و رحمت بکشونیم. یعنی این زبون اصلا یه جاهایی اصلا هیچ کار رو میکنه، مگه اینکه خیلی آدم به یه مقامی برسه که زبونش کار کنه، وگرنه اول همین رفتاره که ما از رحمت للعالمین باید اینو یاد بگیریم.
عالی عالی، ممنونم، با تون خداحافظی کنم،
میگرم
صحبت رو
خواهشم. خدا نگهدار.
بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم، حال شما خوب آقای شهبازی؟
خوب، بله
من از کرمانشاه زنگ زنم خدمتتان، خواستم چند بیتی خدمتتان ارائه بدم.
بفرمایید.
با اجازتتون شروع میکنم. نهال سخن را تو پرورده ای، به طوفان عشقت آورده ای، نهالی که پنهان بودش زیر خاک، زپری شده سینش چاک چاک، به مشرق به مغرب پرآوازه شد، جهان از وجودش تر و تازه شد، که گنجی نهان بود در زیر خاک، تو کردیش پیدا و شد تابناک، گوهر بود و بالاتر از گوهرش، تو سفتی و دادی زر و زیورش، گوهر بود و سفتی ورا این چنین، چه قوقا بفا کردی نازنین، تو شهبود
خط شد. بفرمایید.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خوب هستید؟
خوب، بله ممنونم، بفرمایید.
اوی من یه دفعه استرس پیدا کردم با اینکه این همه دارم شما رو میگیرم، بهت فکر نمی کردم بس بشه، خیلی خوشحالم صداتونو میشنوم.
خیلی ممنون، یه نفس عمیق بکشین.
آقای شهبازی من بعد از 8 سال دارم بهتون زنگ میزنم، اولین بار 8 سال پیش بود که با درد خیلی زیادی من با برنامه شما آشنا شدم و اولین چیزی که یاد گرفتم و درک کردم این که باید جبران کنم بلا فاصله و این قانون جبران، دیدم که چه معجزاتی تو زندگی من به وجود آورد و چقدر درک من بالا رفت از صحبت‌های شما. البته من نوشتنم زیاد خوب نیست ولی طی این 8 سال تجربه های زیادی داشتم. من هر موقع که میخواستم بیام زنگ بزنم میدیدم که خب اصلا تلفونا رو متوجه نمیشم، کمتر پیش میامد که قصد زنگ زدن داشته باشم، ولی از این که دیدم دوستان میان، مخصوصا کسانی که اولین بار میان زنگ میزنن چه تجربه های خوبی دارن، گفتم منم زنگ بزنم تجربه هامو بگم.
آفرین.
این از که من از 8 سال پیش به محض این که درک کردم شما چی میگین، اولین کاری که کردم رفتم بیرون و قانون جبران رو به جا آوردم و میدونم که چقدر اهمیت داره. میدونم همچنان که آدم میره سوپرمارکت یه چیزی میخره باید پولشو بده.
بله.
من فهمیدم چیزی رو یاد گرفتم که باید همین الان جبران کنم و طی این چند سال سعی کردم مطابق وسعم هی بیشتر و بیشتر کنم. با این وضعیت دلار ما هرچی هم بیشتر میکنیم باید زیاد از نظر خودمون جالب نیست، به خاطر اینکه نوسان دلار اینجا خیلی بالاست.
بله. ولی آنچه که در توانم هست و انجام میدم، چون وظیفم برای خودم دارم این کارو میکنم.
آفرین.
از جمله چیزهایی که خیلی خوب یاد گرفتم اینه که معذرت خواهی رو یاد گرفتم از فرزندام، که به راحتی عذرخواهی میکنم اگر اشتباه کنم. یاد گرفتم که کسی رو نصیحت نکنم، پندی ندم، فقط به خودم نگاه کنم که من چی کار میتونم برای خودم بکنم. البته منهای ذهنی اطراف خوب هستن، مخصوصا از اعضای خانواده. من سعی میکنم که در اون لحظه که یه صحبت هایی میشه که دوست ندارم بشنوم، فقط حضور ناظرم فعال باشه، چون وقتی حضور ناظر هست خیلی کمک میشه که نشنوی یا قضاوت نکنی یا بدونی که من ذهنیش اومده بالا، فقط تو ساکت باشی و فضا رو باز کنی. اینا خیلی کمک کرد به اطرافیان من که یواش یواش یاد گرفتن دیدن من نظری راجع به هیچی نمیدم، کاری به هیچی ندارم. اگه قبلا مشورت میکردن الان میگم مشورتم نمیکنن، میدونن که میگم نمیدونم. به این خاطر خیلی راحت شده زندگی کردم. در حقیقت من از 8 سال پیش یاد گرفتم دیگه چجوری زندگی کنم. خدا رو هزاران مرتبه شکر میکنم. یه موردی رو که میخوام توضیح بدم در مورد شکرباره بودنه. آه. البته خب اوایل خیلی سخته که بخوایم شکرباره باشیم، چون ما هنوز خیلی درگیریم با مسائل زندگی. من یاد گرفتم که از همین چیزایی که دارم هی شکر میکردم، چیزا رو، بچه ها، خانواده، برای هر چیزی شکر میکردم، چون میدیدم همین شکرگزاریه مسائل حاشیه‌ای خیلی به من کمک میکنه که حالم بهتر بشه. وقتی این شکرگزاری برای داشته هامون زیاد زیاد زیادتر میشه، بعدم میبینی که دیگه اصلا وقتی شکر میکنی دیگه به خاطر وجود خود خدا در درونته که شکر میکنی. و من این تجربه بود که خواستم به دوستانم بگم که اگر نمیتونیم شکربار باشیم، میتونیم از چیزای کوچیکتر شروع کنیم تا به اون مرحله برسیم. این از که باز هم قبلا هم 8 سال پیش گفتم خوش به حال خوب فارسی زبان ها. خدا رو هزاران مرتبه شکر به خاطر وجود شما. ما که هر کاری بکنیم که اصلا نمیشه جبران کنیم، حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که رو خودمون کار کنیم. اینه که خیلی خوشحالم صداتونو شنیدم. 5 دقیقه پر شده، نمیخوام دیگه وقت بگیرم. به امید روزی. البته من به مهران قول داده بودم زنگ بزنم، چون همیشه به من میگفت خاله بیا که زنگ بزنیم. گفتم من نمیام اونجا، تو بیشتر حرف میزنی به من وقت نمیرسه. ولی دیگه امیدوارم که مهران هم الان صدای منو بشنوه، چون همیشه من میگفت خاله چرا زنگ نمیزنی. گفتم سعی میکنم که اگر بگیره زنگ بزنم.
پس شما خاله مهران هستین که الان زنگ زدن.
بله.
آفرین. بله. آفرین. عالی عالی. خب پس
ممنونم.
باهاتون خداحافظی میکنم. عالی بود. عالی.
ممنونم. به خدا میسپارمتون. خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام استاد، فرزانه هستم.
بله سلام فرزانه خانم، خوبین؟
خیلی ممنونم. استاد با اجازتون من منصبی تهیه نکردم، فقط نکاتی که از برنامه نوشتم و بیان میکنم.
بفرمایید.
با اجازتون استاد، ما با اینکه توجه و تمرکزمون رو میذاریم رو چیزایی که ذهن خیلی جدی بهمون نشون میده، مدام هر لحظه به لحظه این لحظه‌ای که باز میخواد گرام ما خدا در ما خودش رو نشون بده، ما این لحظه که میتونه به حس باشه رو مدام میان به جهنم تو من ذهنی تبدیلش میکنیم. ولی جناب مولانا به ما مدام دارن میگن که تو بیا این مرکز تو حفظ کن، نذار چیزی وارد مرکزت بشه تا این شادی و این عشقی که باید تو ما باشه بمونه. ما انسان ها مدام باید شاد باشیم، ولی
حالا یه نکته دیگه هم که بود من یعنی تو خودم واقعا میبینم خیلی درگیر شدم که تازگی یا مثلا حالا بوده خودشو داره بهم نشون میده خیلی در دیگران عیب میبینم. یعنی مثلا توی جمعی که وارد میگم خب چرا این کارو میکنه، با خودم میگم چرا اینجوریه چرا اونجوریه، ولی دقیقا وقتی که بشکم از رو بیشتر میکنم میبینم این تو منم هست واقعا. ولی خب جناب مولانا خیلی عجیب و شگفت انگیز همه اینا رو به ما گفتن که گر همانه بس نبود ایمه مباش، او کانه بس تو گردد نیست باش. باید که ما سعی میکنیم که من اینا همه تو خودم میبینم که توی مثلا محیط کاری یا دوستام با این که میخوام نشون بدم که خوشحالم از پیشرفتشون، ولی آخرش این من ذهنی یه ته کار دوست نداره که دیگران بخوان پیشرفتی بکنن و این ترس تو دلمون هست، تو دل ما خودشو نشون میده. جناب مولانا به ما گفتن که دو جور ترس داریم، این که ما پرهیز کنیم و بیش حسد مواظب خودمون باشیم که همانیده نشیم یا اون چیزی که میخواد وارد مرکز ما بشه اختیار ما رو نگیره دستش، پرهیز بسیار زیاد داشته باشیم. این خیلی مهمه. من به تازگی دیدم که انگار اصلا خیلی من ذهنی رها شده و حرفایی که دلش میخواد میکنه، ولی این ترس از دور شدن از خدا و پرهیز کردنم برای ما خیلی مهمه. بعد جناب مولانا داشتن که از سخنگویی نجوید ارتفاع. ما تو من ذهنی میخوام که خودمونو با سخنگویی با شیرین زبونی، مثلا میبینم که وقتی میخوام یه جایی وارد بشم یا هر کسی یا ممکنه توی جمع یا هر چیزی با سخنگویی، یا شما فهمونی که همانیده نشین، چاپلوسی نکنی و نذارین کسی هم بخواد این کارو برای شما انجام بده، چون این اصلا ما رو ارتفاع یا ارتقا نمیده، یعنی سطح ما رو بالا نمیبره. اینکه با نور و رد و برق ما با یه نور کم یه لحظه روشنایی نمیتونیم مسیر رو ادامه بدیم، این نور هم مدام باشه و مدام بودن این نور نیاز به وایستادن ما انسان ها در راه فضا گشایی داره. یعنی بتونیم یه جایی که میبینیم فضا بازه همونجا صبر کنیم و بمونیم همونجا تا این هوشیاری ثابت بشه. و مشورت کردن ما با دوستان معنویمون، هر کاری که میخوایم بکنیم این عقلمون رو با عقل یاری همراه کنیم، مشورت بگیریم از این خیلی مهمه. من اینو هفته پیش از پیغام خانم یلدا خیلی خوب درک کردم که واقعا در هر کاری باید مشورت بگیریم از دیگران. و نکته خیلی مهمه دیگه این که هر که باشد در پی شیر راب که جناب مولانا دارن که کم نره یاد روز و شب او را کباب. این خیلی مهمه، فضا گشایی درون و بیرون ما انسانها رو میسازه، باعث میشه که ما در هر شرایط زندگی از هر چیزی کم نداشته باشیم، از هر چیزی که بخوایم بهش توجه کنیم این فضا گشایی و توکل ما کامل به زندگی باعث میشه که ما کاملا کامل از زندگی جز زندگی رو نخواهند و همین برای ما انسان ها کافیه. خیلی ممنونم.
خیلی زیبا. آفرین آفرین. خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
بفرمایید.
الو سلام.
بله سلام، خواهش میکنم.
خدا قوت استاد، پروین هستم.
خانم پروین یه لحظه گوشی خدمتتون باشه. دوستان این آخرین تلفن ماست، دیگه از حضورتون مرخص خواهم شد. بفرمایید.
ممنون از دوستتون. که دل بی بهره از بهرام ترس و از شهان در ساعت اکرام ترس، به صورت امتداد زندگی ما پی کاری به این جهان آمدیم، آیا به منظور رسیدیم یا بی بهره شدیم؟ روابط انسان‌ها رابطه من ذهنی با من ذهنی است. یک دل بی بهره با دل بی بهره دیگر ازدواج می‌کنند و زحمت فراوان می‌کشند، ولی به جای عشق واقعی درد ذخیره می‌کنند، چون من ذهنی جنس مریخی دارد.
ما به دنیا آمدیم و گریه کردیم چون پارازیت درد و جدایی از نطفگی با ما همراه شد. مریخ با خنجرش آنجا بود و زندگی هم بود و به گوش ما گفت ما غریبان فراغی میشهان اشنوید از ما الالله المعاب. غزل 304. و ما با گوش جان شنیدیم و به امید این بازگشت شاد شدیم. همچنان سکوت کردیم و ندای زندگی را شنیدیم که ای مسافر دل منه بر منزلی که شوی خسته به باه اجتذاب. فهمیدیم مسافریم و به خانه برخواهیم گشت. پس درد جدایی را پذیرفتیم و پای در راه گذاشتیم. همه جا نور بود و شادی و زندگی مراقب من بود و بدون ترس به تجربه جهان پرداختیم. ولی خانواده و جامعه ما را ترساندند که تو این جسمی محدود و قدرت پرواز نداری. کمی غمگین شدیم ولی زندگی گفت عاشقا کمتر ز پروانه نی، کی کند پروانه ذاتش اجتناب. شاد شدیم و تعجب میکردیم که چرا بزرگترها شاد نیستند و با تاج کرمنا و طاق عطیناکه نگران چه چیزی هستند. هنوز نور بود و زندگی هشدار میداد که تو زبی چگونه زادی، خودت و این لحظه را نشاندار نکن. بیشتر همانیده شدیم و دنیا تاریک و سیاه شد. سعی کردیم با برق همانیدگی راه را پیدا کنیم و نامه خدا را بخوانیم. ولی به راه اشتباه رفتیم و بی‌بهره شدیم. گنج زندگی که با ما بود زیر همانیدگی ها پنهان شد. شوق وصال محو شد و زندگی گفت سرک فرو که شکنجه سلامتی بنشین. چه دست کوتاه ناید هوای سر بلند. غزل 937. و در این کنج عافیت ماندیم و صبر کردیم تا که چه آید ز چرخ روزی چند. باران نعمت بود و این اکرام را با ذهن دیدیم و نشنیدیم که گرچه باران نعمت است از برق ترس. شاد ایامی تو از ایام ترس. اصرار بر گناه همانیدن چشم اندیشه را کور کرد و این جرم بر دل ما شیرین شد. دست و پای ما بسته شد ولی هیچ پشیمان نشدیم. ولی زندگی همچنان ناظر بود و بزرگان را سر راه ما قرار داد تا با نور آنها راه را پیدا کنیم و با این گفته که بر دل از زنگار بر زنگارها جمع شد تا کور شد ز اسرارها. ناگهان به یاد الست افتادیم، فهمیدیم که جفا کردیم. قفلت و نسیان بد آموخته ذاتش تعظیم گردد سوخته. حیبتش بیداری و فتنت دهد سهر نسیان از دلش بیرون جهد. ممنونم استاد از وقتی که به من دادید.
خیلی زیبا، عالی عالی. خداحافظی میکنم با تو.
ممنون، تشکر میکنم. خداحافظ.
خب برنامه امروز هم به پایان رسید. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.